و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول که گفتن از ایران تلفن میکنن گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرضم به حضورتون که آقای دکتر، من این مشکلی داشتم که البته تا حدودی حالا شاید فکر میکنم در کودکی یه چیزایی یادم یه سکان مربوط به اون باشه. مشکل منم این هستش که من الان مثلا برای خودم نمیتونم مثلا یه چیزایی رو بخرم، به خاطر اینکه احساس میکنم یه موقع شاید نتونم برای خودم داشته باشم یا اونا تعلق به کسی دیگه باشه.
نه چطور ممکن؟ آخه این چقدر معقول و منطقی است. فرض کنید شما کفشی خریدید یا لباسی خریدی، چون
فکر کنم چیز نه، در مورد مثلا مشخصا در مورد خوراکی ها،
اگر خوراکی خریدی چرا فکر کنید اگر شما ببرید خونه بخورید که دیگه میخوری، کسی تو خونه شما می هست؟
ولی من ازدواج کردم و فکر میکنم اگر مثلا مهمون خونه ما بیاد یا مثلا از بچه هایی که داخل خونه ما میان، شاید مثلا به قول معروف نمیدونم.
خب اگر در یه حد عادیه شما چیزی رو که میخرید میبرید یا برای خودتون میخرید یا برای دیگران یا برای هر دو، شما خب نظام عقلیتون چی میگه؟ شما فرض بفرمایید که آمدید یه هندونه خریدید و بردید خونه، خب مقدارش رو میخرید. فرضتون این است که شاید همسرتون یا بچه ها یا مهمونی اگر برسه بهش بدید، خوشحالم میشید که اتفاقا خریدید، دارید یه چیزی تو خونه که تعارف کنید. چرا احساس بدی میکنید؟ مگر اینکه خسیس خسیسید یا گدای گدایید قربونه؟
نه اینجوری نیست. خواهید پس من این توضیح بهتون بدم اگه اشکال نرسه؟
نه حتما عزیز، برای که من نفهمیدم جان.
آه بزن پس من یه حالا من خود حول شدم آقای دکتر.
حالا حول نشید، به هر حال به غذا رو بدید بخوریم.
عرضم بازتون بدید، من که بچه که بودم.
نه نه سراغ بچگی از نه نصب کنیم، بذاریم اول سیستم عقلی استدلالی شما رو بفهم میریم سراغ بچگی.
الان من بهتون بگم،
الان به من نفهمیدم شما تشبرید خرید چه چیزی براتون
نصب. ببینید من میرم مشخصا مثلا یه سری شکلات میخرم.
خب
برای خودم. خب
چرا برای خودتون؟
یا برای خودم و همسرم مثلا.
بچه که نداری؟ دارید؟
نه بچه ما نداری.
خب شما اگر یه شکلاتی خریدید دلتون میخواد همسرتون هم بخوره یا نه؟
بله، مشکلی نداره.
خب بعد چی میشه؟
بعد مثلا به فرض اگه تو این فاصله مثلا مهمون بیاد منزل ما، تو فاصله که این شکلات رو من خریدم، من حساسیت دارم که مهمون سراغ این شکلات رو بره.
خب بهترین کارش اینه که قایمش کنه. یا برای این درست هر وقت که شما مهمون دارید اون چیزایی که نمیخواید اونا بخورن برید قایم کنید که ششکار نه.
خب این حس بدی در
نه هیچ حس بدی نداره. نه 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 هیچ حس بدی نه نه سب کنید سب کنید اصلا حس بدی نه سب کنید. فرض بفرمایید که شما یه نوع شیرینی شکلات یا هرچی دوست دارید و اونا میخرید برای خودتون و همسرتون، بعد هم میدونید مهمان دارید یا ممکنه مهمانی بیاد، شما میتونید همیشه اون چیزی رو که نمیخواید برای اونا نیاد، هیچ عیب و ایرادی هم نداره.
این غیر از خوراکی هم شامل میشه، مثلا شامل سیدی
فیل. حالا میرسیم به اونا. پس من سر قضا مسئله نمیبینم. آدم ها یه ترجیحی دارن. فرض کنید حتی دوستانی هستن که مثلا سبزی دوست دارن، دلشون نمیخواد بیان مهمونا سبزی ها رو بخورن، بعد بنابراین سبزی ها رو نمیارن. اگر هم کسی است که سر یخچال ممکنه بره، اصلا تو یخچال مقدرت نمیزنن، یه جای پنهانش میکنن و این خیلی عادی و طبیعیه. ولی قضا رو میتونم بفهمم، برای که مسئله ترجیحه.
درسته.
دیگه چی شما باز باش مسئله دارید؟
ببینید مثلا بفرض این مثال باز حالا عینیشو به شما بگم، مثلا چند روز پیش ما به اتفاق همسرم و خواهر خانوم هم که حدود 15 سالشه، ما رفتیم فروشگاه، اونجا ما هر کدوم یه سری خرید کردیم جداگانه، یک شکلات هم بود که هم ما خریدیم هم خواهر خانوم هم. ما که منزل اومدیم خواهر خانم تو کیسه رو که نکردید شکلات مربوط به ایشون رو، حالا یه اشتباهی شده بود تو فروشگاه حساب نکردید، اصلا نبود، در واقع فقط همون نمونهی بود که من ورداشته بودم. من خانومم اون لحظه تصمیم گرفت شکلاتی که من ورداشته بودم رو داد به ایشون. من سر همین قضیه مثلا دچار ناراحتی شدم و خب اتفاقی که افتاد این شد که شکلات من رو داد به ایشون. مثلا من ناخودآگاه مثلا خیلی ناراحت میشم.
شکلات شما رو نزده به ایشون، اون نمیدونم مثلا 2000 5000 10000 تومان، من نمیدونم 10000 تومانی که شما خریدید رو داده به او، آیا هیچ جوری با هم حساب میکنن یا نه؟
نه حساب نکرده.
بنابراین چون هر دوی شما یه چیزی خریدید، بعد دیده که اون توی جایی که پاکتی که ایشون دارن اون نیست، اون رو برداشته داده به اون، برای که فکر کرده دختر 15 ساله است، خب خیلی به این موضوع اهمیت بیشتری میده، بعدم خواهرش داده. ناراحتی شما از چه هست؟ از اینکه اگر دو تا شکلات داشتید شما الان شکلات داشتید میخوردین مسئله نداشتیم، یا اینکه چرا چیزی که مال شما بوده رو به یکی دیگه داده؟
من فکر میکنم بیشتر این قسمت که مال منه
رو چرا مثلا. آقا چرا شما فکر کنید مال شماست؟ مال شما نبوده، شما رفتید پول دادید گرفتید. ببینید عزیز، شما هنوز ذهنیتتون، چون میخواستم همین رو بفهم، ذهنیت شما جنسی هست، اصلا رابطه جنسی جنسیست نه پولی، یعنی یه جوری مشکل شما هنوز پذیرفتن پولی. چرا در جامعه ایران که هر رابطه‌ای مبتنیست بر تعارف و قضا و رفت و آمد و اینا، ایرانی میگن ما پولکی نیستیم، علتش این است که پول رو جدا از اشیا میدونن، در حالی که در امریکا هم حرفی نمیشتم. چرا؟ برای که اینا در ذهنشون با پول میشه همون شکلات رو خرید، بنابراین با شکلات بحث نمی کنن، راجع به پول شکلات صحبت کردن. این کاری که من با شما کردم که مثلا اگر فرض کنید که 100000 تومان شما دارید این شکلات رو خریدید، شما میتونید بگید 100000 تومان ما رو یا من رو داد به خواهرش، من اونو میتونم بفهمم. ولی اینکه شکلات منو داد، این مثل این است مثلا مادر من رو یا دختر من رو به یکی دیگه داد، یا لباس من رو به یک کسی داد، یا چیز دیپلم منو به یک کسی دیگه داد، چون شما اونجا مالکیت ندارید. شما مالکیت در سیستم پولی تبدیل میشه به پول، مگر اون اشیایی که یه جنبه خاص و شخصی داره. روزی که آدم ها در ذهنشون اینا رو با هم یکی نکردن، که من در برخی از ایرانی ها دیدم، این نشون دهنده یه تفکیک پول با شیه. ببینید عزیز، من خیلی از وقت تو دفتر مثلا همینجوری مات و مبهوت میمونم که آدما میان حمله میکنن به مادی بودن و متریالیست بودن امریکایی‌ها و پولکی بودن امریکایی‌ها، ولی بعد درباره فرض کن عروسی پسر یا دخترشون وارد جزئیاتی میشن که فقط و فقط آخر کار تبدیل میشه یا تقویم میشه به پول، هیچ معنای دیگه نداره. یعنی اگر حاضرن 50,000 دلار یا 20,000 دلار خرج کنن میتونن این عروسی یا اون عروسی داشته باشن. اینو به صورت پوله در نمیارن، تبدیلش میکنن به اینکه ما آخه این خواننده رو میخوایم، آخه دلمون میخواد این غذا رو داشته باشیم، این غذا رو با پول میشه داشت و اگر نخواهید بدید نخواهید داشت. حالا چقدر مسئله پول و شی در ذهن شما تفکیکه؟ چون اگر هست پس خود ریشه مسئله اونجاست. البته دلیلش همچنان خصوصی کردن هر موضوعی است، یعنی شما همه چیزو شخصی میکنید و بنابراین حرف از دو سه دفعه هم گفتید همچنان یه جوری مثل بچه کوچولای دو سه ساله شکلات من، در حالی که شکلات شما نیست، شکلات خریده شده است، نه شما پختیتش نه شما اختراعش کردید، شکلاتی است که پول دادید خریدید. جان
ببینید آقای رسال، یه چیزی که حالا همیشه شاید تو ذهنم، من تو ذهنم اون رو یاد میاره، من عذر میکنم، میدونم حالا الان میتونم به شما بگم یا نه.
بذارید کاری بکنیم، بذارید شما به پیام رسید، بذارید پیام رو بشنیم، به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید لطفا، تمنا میکنم. شنگان عجبن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
دکتر سارگون نظروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
با سلام به شما شنوندگان عزیز،
از همین شنبه 27 آگست برنامه حمایت خانواده ساعتی بیشتر با شما خواهد بود. آخر هفته خود را با دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی با شادی و شور فراوان شروع کنید. هر شنبه 7-9 بامداد در برنامه حمایت خانواده با ما باشید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
صدای من میاد؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
عرضم بود این چند تا نکته رو من بگم، شاید اینا بتونه کمک بکنه. یکی این که مثلا ببینید تو همین قضیه شکلات، من حاضرم مثلا همون شکلات رو واسه اون آدم بخرم، خب جداگانه از شکلات خودم. یا مثلا وقتی که ما من موقعی که مثلا تو مدرسه بودم ساندویچی برای خودم می‌خریدم، دلم نمی‌خواست به کسی تعارف بکنم، ولی اگه دوستایی داشتم اونجا حاضر بودم که مثلا اگه 3 تا دوستام اونجا هستن اونا می‌خوام برام 3 تا واسه اونا بخرم، مال خودم هم باشه.
right.
ولی ساندویچ خودمو به چهار
قسمت تقسیم نکنم. نه میشه فهمید، من اول خواستم موضوع پول رو با مسئله جنس یکی کنم، ولی حرفی که می‌زنید بسیار حرف درستی است. اگر شما 3 سالتون بود، ببینید در 3 سالگی انسان اشکالش اینه که بقیه اشیاء رو هم مانند انسان میدونه، به همجاست که بچه ها هیچ تعجب نمی کنن که درخت آواز بخونه یا سگ بره مدرسه و پیانو بزنه. چرا؟ برای این که صفات انسانی رو به موجودات دیگه هم به راحتی میتونن مرتبط کنن یا اونا رو حامل و شامل اونا بدونن. در اینجا یه مرحله از احساس مالکیت هست، یعنی بچه‌هایی هستن که مثلا چرا نمیخوان پیرنشون رو در بیارن که بشورن؟ علتش اینه که پیرنشون مثل پوست بدنشون میدونن که باخر یه کسی میخواد پوست بدنشون رو بکنه یا مالکیت اونا رو سلب کنه. به همجاست که برخی از اوقات بچه‌ها مثلا فرض کنید وقتی میان این بیسکویتو میخوام، مادر اون بیسکویتو به برادر یا خواهر دیگه میده و یکی دیگه میده، میذارن زیر گریه بیسکویتو خودمو میخوام. علتش همین است که یه ارتباطی بین انسان و اشیا هست. این در برخی از موارد رو میشه فهمید، مثل اینکه این مادر منه. چرا بچه ها با اومدن خواهر برادر دوم حسودی میکنن؟ برای که کسی اومده مادرشون ازشون گرفته. ماجرا این که اون مادر هر دوی ماست اصلا برای بچه معنایی نداره، حتی تا سن 6-7 سالگی. بنابراین اونجا فکر کنه مادرم ازم گرفتن. همینجاست که بچه ها میرن سراغ برخی از چیزها، یک سراغ اسباب بازی هاشون. اسباب بازیاشون مثلا چون با اونها یه ارتباط احساسی برقرار میکنن مال خودشون، شما وقتی که اسباب بازی یه پسر یا یه دختر ازش میگیرید در حقیقت درست بس که زنش و شوهرش رو ازش گرفتید و متاسفانه پدر و مادر متوجه نیستن. به همجاست که بنده همیشه رو خط رادیو تلویزیون و تو سی دی آوردم مبادا آنچه که متعلق به فرزندتونه معمولا حتی تا 6 7 سالگی رو به هیچ کس بدید، حتی دادن لباس خواهر برادر به خواهر برادر کوچکتر اشتباهه، برای که این جزء وجوده و اگر آدم ها بزرگ سال میخوان حس کنن همطور که عرض کردم فکر کنن که زنشون و شوهرشون کسی دیگه میبره یا ازش استفاده میکنه، هر جور که میخواد بهش نگاه کنید، این دقیقا اون حال کودکه. کودک این رو در خصوص اسباب بازی داره، این رو در خصوص اشیا هم برخی از اوقات پیدا میکنه. به همین جهت است که من حتی پیشنهادم اینه که همطور که ما ایرانیان اینقدر به حساب خودمون اهمیت میدیم به مهمان که معمولا نمیدیم، ولی حالا با هر بحثی همونطور هم بهتر این مقدار اسباب بازی برای مهمون بخریم که وقتی که بچه ها میان خانه ما فرزند ما مجبور نباشه اسباب بازی خودش رو بیاره، بلکه اسباب بازی مهمون رو بیاره که اون اسباب بازی است از نوع دیگری، چون مثلا بازی های جمعی است که همه تونن بازی کنن، زمینان خاطرش هم واسه است که اسباب بازی سر جاش. حالا اگر شما من بفرمایید که در کودکی مالکیت شما محترم شمرده نمی شده و اشیاء متعلق به شما به دیگران داده می شده، میشه فهمید که اون آسیب اون زمان آنچنان بر شما شدید بوده که به نوعی شما در اونجا ماندید، یخ زدید یا استاک شدید، یعنی شما اونجا گیر افتادید و در نتیجه وقتی میرسه به مسائلی از این قبیل شما دفعه میشید یه پسر بچه 2-3 ساله که این گونه بوده. حالا سوالی که ازت دارم، یک چند تا خواهر برادر دارید و سنای اونا چه هست؟
من یک خواهر بزرگترم، 5 سال از خودم بزرگتر هست.
خب
من 29 سالمه. خواهر کوچیکترم هم حدود 9 سال کوچیکتر از من.
خب البته اونا یه مقدار ماجراشون نمیتونه برای شما مسئله باشه که سری. خب چی یادتون میاد از کودکی و چه خبر بود؟
حالا درست میگین، چون واقعا با خواهرام اصلا مشکل نداشت. من کودکی مشکلش این بوده که ببینید مثلا توی خونه من با مادرم البته این مشکل خیلی داشتم، اونم این بودش که پدرم واقعا داخلی مسائل نبود، اونم این بودش که مثلا خوراکی خریداری میشد، مثلا ما میرفتیم مسافرت یه سوغاتی، مثلا حال مثال خیلی واقعیش که تو ذهنم همیشه حاضر همین، مثلا رفتودیم مشهد از این قره قروت هست ترقبه خریده بودیم بعد آورده بودیم، من این بالای کمد من بود و من ذره ذره از این برمیداشتم و خیلی ازش لذت میبردم. مثلا من مامانم یکی از عادتهایی که داشت مهمون رو خیلی ترجیح میده تو همه چیز به ما، برای همین اولین مهمونی که میومد یهو کل اون مثلا قره قروت رو درسته تحویل مهمون میداد و اصلا ما رو در نظر نمیگیره. یا در مورد اسباب بازی که میگین خیلی پیش اومده که مثلا اسباب بازی منو در اختیار مثلا مهمونه که مثلا پسر داشتن میداد، منم خیلی بچه آرومی بودم اون زمان، یعنی اعتراض نمیکردم،
ولی هرس میخوردم.
آره در داخل خودم خیلی ناراحت میشدم، یعنی از این بچه‌ای نبودم که بیفتم مثلا به طرفای پدر مادر که مثلا چرا این کارو کردی، ولی خیلی اذیت میشدم. یا همین قضیه شکلات رو من باور کنم در کودکی مثلا همین بود که من بدون هیچ ایبای قشنگ میدادن به مهمون
میدونم. حالا شما جالب اینه که اون چیزی که اون بالا گذاشتید ذره ذره میخوردید برای فردا میذاشتید، بعدم دلتون خواست تیک تیک بخورید نمیخوردید، بعد خیلی دلتون میسوزونده. میدونین اشکال کار اینه که دل آدم میسوزه، چون شما دلتون میخواست مثلا یه دو تا تیک تیک بخورید ولی فکر کنید نه اینقدر نخورید بذارید برای فردا. دفعه میرید مادر همه رو داد دست یه آدمی که ای بسا نه میشناختیش نه دوستش داشتید یا این داشتم تازه بیشتر از دستش عصبانی شده که چه. نه کاملا میتونم بفهمتون. من بارها عزیز رو خط رادیو تلویزیون و فکر میکنم تو سی دی ام بودم، اگر من بچه‌ام فرض کنین 3-4 ساله 5 سالشون بود 2 سالشون بود و شما بچه‌ای داشتید بردید خونه من و بعد وقتی اونا می‌خواستن برن، حالا اگر اسباب بازی بود می‌خواستن ببرن، من حتما از دست بچه شما اسباب بازی رو می‌گرفتم، 100% می‌گرفتم و میدادم به بچه‌هام، امکان نداشت بگذارم. حتی اگر خود پسر من میومد جلو و میگفت نه من نمی‌خوام اینو، من هرگز نمی‌دادم. برای اینکه چرا من اون مثال رو برای جامعه ایرانی میذارم که این ماجرای این است که مثل کسی و بعدم استدلال پدر مادر رو که میدونین چه، تو حالا مثلا 3 ماه با این اسباب بازی بازی نکردی، حالا چرا لوس میشی؟ خب بده ببری. درست مثل اینکه آدم برگرد میگه شما 3 ماه با همسرتون هیچ ارتباط نداشتید، خب بده امشب ما ببریم.
دقیقاً با خوراکی همین کارو میکردن، یعنی همین که مثلا سرو نخوردی تا حالا
باش خبر نداشتن که شما نه تنها از خوردنش لذت میبردید، از فکر داشتنش و میتونید در آینده بخورید چه لذتی میبردید. چون
دقیقاً
به همجاست که عزیز برمیگره به اون مالکیت، ولی باید با خودتون بجنگید. یعنی شما قرار هست که از این به بعد مثلا یه چیزی که میخرید یا چیزی که انتخاب میکنید بعد به همسرتون میگید برای یه مدتی من کمک کن، مثلا من میریم یه جایی، من سفارش غذا میدم، تو سفارش غذا بده، بعد عوضش میکنیم، تو غذای من رو بخور، من غذای تو رو بخورم، منو کمکم کن، چون شما باید این مالکیت رو بشکنید، یعنی باید از کودکی بیاد بیرون و دقیقاً اونجا جا افتاده عزیز. یعنی این حرفی که میزنی درست است، البته یه مقدار مواظب مسئله مالکیت خودتون باشید، یعنی فرض کنید اگر شکلاتی، حالا این مورد استثنا بوده، میخرید دلتون میخواد مهمون بخوره، به خودتون حق بدید، به خودتون حق بدید، کار مادر رو یه جور دیگه نکنید، اون رو یه جای دیگه بگذارید، ولی هیچ اشکالی هم نداره. ببینید ما حق داریم یک که مواظب مراقب خودمون باشیم قبل از هر کسی دیگه، ما حق داریم احتیاجات خودمون رو وظیفه و مسئولیت خودمون برای ارضایش بدونیم، نه مال کسی دیگه، ما حق داریم که خودمون برای خودمون نفر اول باشیم نه کسی دیگه. موارد استثنایی وقتی که میخوایم کمک بکنیم قصه دیگری است، ولی همه ما قرار است خودمون مواظبت مراقبت کنیم. من خاطرم هست با اون زمینه فرهنگی هم که شما بهش اشاره کردید که ما از ایران می آمدیم، من اولین شوکی که وقتی وارد هواپیما شدم، اونم تو هواپیما ایران نبود یا حداقل من بشتم، من وقتی وارد هواپیما شدم، وقتی به من گفتن که اگر اینجا مشکل تنفسی پیدا شد اول ماسک رو به صورت خودتون میزنید، بعد مثلا دیگران یا بچه‌ای که کنار شماست، یک مرتبه من رو با این واقعیت روبرو کرد که اولا خب کار تصمیم درست نیست، برای که من با زنده باشم تا به او کمک کنم، شاید برم سراغ او بس و مسئله پیدا بشه بعد هر رو میمیرید، ولی کاری به این ندارم. مسئله این که نفر اول در زندگی شما کی هست مطرحه، و به همین جهت است که این رو شما قرار حق خودتون بدونید و به نوعی مدیون و بدهکار خودتون باشید که من قراره این غذایی رو که میخرم یا برای خودم میخرم رو من نفر اولم که ترجیح میدم، و بنابراین اگر در وقتی که مهمانها یا هر کسی آمد همچنان ترجیح خودمم، 100% این رو به خودم حق بدم که از آن منه و هیچ اشکالی نداره. اما اگر بخوام این دایره رو که کمی ممکنه غیر عادی به نظر برسه بشکنم، بهترین کار این است که آنچه رو که دارید خودتون داوطلبانه به دیگری بدید و همطور که عرض کردم به موضوع مالیش نگاه کنید، که چون وقتی اون رو به پول تبدیل میکنید مسئله کاملا عوض میشه. به همجاست که شما در اینجا، مثلا دیروزم به یه دلیل این صحبت رو در رادیو داشتم، شما به عنوان یه ایرانی حتی ممکنه برید سر توی رستوران بشینید غذای شما رو بیارن، غذای پهلوی نرم، مثلا شما به پهلوی تعارف میکنید، یعنی ما اینقدر حالمون و کارمون خرابه، نه اینکه فکر کنیم خوب و مهربونی ما، چون نمیخوایم اونا یه قضاوت و نظر بدی راجع ما داشته باشن، و الا اگه مطمئن باشیم همچی قضاوت نظر ندارن تعارف هم نمیکنه، همونطور که امریکایی نمیکنه. علت چم این است که امریکایی اینا رو تبدیل کرده به پول و بنابراین به جنبه مالی مسئله نگاه میکنه، به همجاست که حتی موضوعهای دیگر رو هم با پول مرتبط کرده. یعنی اگر بنده یک کسی اذیتم کرده که شب گریه کردم، میگم حالا بده یه پولی میدیم که جبران گریت رو بکنه. علت چم این است که همه چیز تبدیل شده به پول، ولی نشانه مادیگری نیست، این نشانه ساده کردن و ضمناً حل مسئله است، برخلاف اون تصوری که ما داریم. به همجاست که شما در ایران چه میبینید؟ میبینید که مثلا گله و شکایت من از شما این است که این آدم که این همه تو خونه ما نون و نمک خورده چرا باید بره پشت سر من حرف بزنه؟ در حالی که اگر فکر می‌کردید که من 1000 تومان یا 100000 تومان خرج این کردم که ای بسا من بیشتر خرج شما کردم، دیگه این حرف معنی نداره. خب نون نمک خورده که خورده، نون نمک چه ارتباطی داره؟ در حالی که نون نمک خورده یعنی نون و نمک من رو خورده، پس بنابراین به من یه دینی داره، و برفرض که دینی داشت باشه چه ارتباط داره با اینکه راجع به من اظهار عقیده و نظری داشته؟ همه چیز برخلاف تصور افغان ما خیلی مادی تریم. من یکی از گفتگوهای که درباره فرهنگ ایران دارم این است که شعارهای ما در این که ما مادی نیستیم یه شعارهای بسیار تو خالی. شما نگاه کنید اگر مهمون بیاد به چی فکر کنید؟ تمام مدت به اینکه بهش غذا بدید. درست است که فکر کنید این غذا دارن نشانه مهمان نوازی است، ولی هرگز فکر نمی‌کنید که نه، این نشان دهنده این است که از طریق پدیده‌های مادی می‌خواید یه ارتباط رو برقرار کنید و از این طریق مردم رو بخرید. معناش این هست. و علاوه مهمون نوازی ما از شدت محبت به دیگران نیست، از وحشت از دیگرانه، و به همجاست که یه عده آدم هستن که ما از اونا بیشتر پذیرایی میکنیم، اصطلاحش هم که با اینا رو درواسی داریم. رو درواسی داریم یعنی اینا میخوایم ما رو بهتر و برتر بدونن، و ضمناً اینا یه آدمایی هستن که چون صاحب قدرت و یا احتمالاً زبان هستن، نرن این برانور راجع ما و علیه ما حرفی بزنن، پس بذار ازشون خوب پذیرایی کنیم که جایی برای اعتراض و یا احتمالاً انتقاد از ما باقی نمونه. اینا ماهیت مسئله است. به همجرد است که شما ای بس با کسی که خیلی دوستش دارید و راحت هستید، خیلی راحت و آسوده اجازه میدید که بیاد خونتون، خونتون هم مرتب نیست، خودتون هم آماده نیستید، ولی با یه آدمی هستید که راحتید. در حالی که اگر یه آدمی باش راحت نباشید، دلتون میخواد از قبل خبر بده و خودتون و خانه کاملا آماده باشه. و به همین جاست که بسیار از وقتی مهمونا زود میرسن، ای بسا صاحب خونه سخت براشفته میشه و به هم میریزه، برای که فکر کنه به اون صورت خوبی که میخواست خودشو جلوه بده نیست و در نتیجه از این بابت ناراحته. حالا موضوع شما بشکنیدش از این، ولی اصلا چیز غیرعادی نیست. شما در حقیقت اون زمینه کودکی رو با خودتون به بزرگسالی کشیدید. فقط تنها خطری که داره که ممکنه مسئله آفرین باشه اینی که این حسادت و رقابت رو با بچه هاتون بکنید. یعنی اون خطره. یعنی ببینید بسیار از خانواده‌های ایرانی هستن که البته اون یه مقدارم به خودخواهی مرتبطه، که مثلا پدر حرفش این است که اینجا جای منه، یا وقتی من میام خونه دیگه تلویزیون رو من تصمیم میگیرم کدوم برنامه رو ببینم، به دلیل اینکه من از صبح تا حالا مثل سگ دویدم، البته حالا اگر مثل آدم راه میرفتم انتظار اینو نداشتم. علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم، باید مواظب باشید که وارد حریم نشید. حالا اگر از همسرتون من این رو بپرسم، یا دوربریا و عزیزانی که شما رو خوب میشناسن، آیا ایشون در هیچ زمینه دیگه هم اینقدر خودمدار و خودمحور هست که در مورد آنچه که جنبه مادی متعلق به او رو داره، یا نه فکر کنید پاسخشون رو من چه هست؟
در مورد وسایل دیگه؟
راجع به هر چیزه، نه چیزهای دیگه، سر وقت، سر تلویزیون، سر انتخاب فرض کنید سینما یا فیلم یا هر چی.
معمولا سر بعضی از این چیزا خود یه مشکلاتی داریم، مثلا وقتی مهمونی اینا میریم. خب ببینید من اصلا نمیدونم حالا این مشکل کلا شاید تو خانواده ایرانی خیلی باشه، واقعا وقتی توی جمع مثلا 5 6 نفری میخوان تصمیم بگیرن که الان چه فعالیتی بکنن خیلی سخته. مثلا یهو مثلا به فرض میگم ما توی یه جمعی میبینیم که بقیه از ما سنشون بالاتره، اونا یهو علاقه دارن که مثلا کارتون نگاه کنن، ولی مثلا من به شخصه الان توی نیستم علاقه به دیدن کارتون دیگه ندارم و خیلی اذیت میشم. خیلی از موقع خب میپذیرم، یعنی تو
قرار نیست اذیت بشید. ببینید یه ذره حالا اون بود داره، من و شما باید بپذیرید وقتی با یه جمع 6 نفری میریم ما 16% حق داریم، اونم به دلیل سازگاری، چون همه یه ذره از صحنه فاصله میگیرن، ای بس 16% میشه 8%، چون چیزایی که برخ از اوقات میگن یا وانمود میکنن واقعیت نداره. بنابراین از 12 دفعه که ما میریم بیرون یه دفعه باید به میل من باشه، اگر 8%. یعنی میدونیم هم چی بگم، اگر و بعدم برفرض کارا این دفعه یا دو دفعه پشت سر هم اونا تصمیم گرفتن به قول شما کارتون تماشا کردن، من میتونم دوست نداشته باشم ولی اون لغتی که گفتی رو باش راحت نیستم، اذیت میشم، اذیتی نداره، چون اذیت یعنی به من بر میخوره، در حالی که من باید بپذیرم در جمع ماجرای اصلی داد و ستده و اگر نمیخوام اون جمع رو نباید داشته باشم. یعنی درست مثل خریدیست در یه مغازه که من باید پول رو بدم تا کالا رو به من بدن، این که من کالا رو میخوام و خیلی هم بهش احتیاج دارم و اون پول رو نمیخوام بدم یه قصه عجیبه. من برخی از اوقات تعجب نکنید رو خط دفترم دوستانی تلفن میکنن و اولین حرفشون مثلا این است که من تراپیستی میخوام اینجوری و اونجا و نزدیک خودم و اینگونه باشه و متخصص باشه و بهترین باشه و فلان باشه و اینا، ولی البته من پول ندارم. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونید ببینید که من در حالی که حاضر نیستم در مقابل چیزی بدم، نه تنها یه چیزی رو که من حاضر نیستم هزینش بدم میخوام، اینقدر شرایطی رو وضع میکنم زیاد میکنم که ای بس اصلا نباشه، و اگر اون آدم باشه با یه همچی کار قیمت های حرکت نمی کنیم. مثلا فرض کنید ما ممکنه دوستان روانشناس یا روان درمانگری باشن که یه عدد کمی رو برای کار روان درمانی و تراپی به دلایل مختلف بپذیرن، اما وقتی کسی روان پزشکه و اصولا در یه کتگوری دیگه ای از نظر هزینه قرار میگیره، که شما نمیتونید باز همون حرف پایین رو بزنید. یا بعضی وقت حرف این باشه که من یه مسئله درست مثل این که من دوستی بود، من یه مسئله درباره دوران کودکیم که کم اهمیته دارم، فکر کنم چون کودکی و کم اهمیته، اگر فرض کنیم مال بزرگسالی زدم باید $100 بده، اینجا میشه مثلا $20 داد چون کودکیه. یه مقداری مواظب باشید، چون حرفای دیگه‌ای که میزنید بوی خودمداری و خودمحوری میده، یعنی من سلف سنتر باشم، یه ذره بدتر باشه خودخواهی و خودپرستی و خودپسندی، و اونو باید مواظب باشید. چون گفتم من ممکنه برم توی جمع، من صدها بارم رفتم، کاری که جمع خواسته بکنه رو نه اصلا دوست داشتم نه میخواستم، ولی ابدا اذیت نمیشم، میپذیرم. من آمدم اینجا رو باید به میل اینو عمل کنم. من خیلی از وقت فرض کنین با بچه هام بودم، بین دو تا سه تا انتخابی که اونا داشتن هیچ کدامش مطلوب من نبوده، اما خیلی راحت میپذیرم که این، حتی یه لغتی امروز درباره یک شما بچمه، یعنی بچمه، یعنی من هیچم، تموم شد، من دیگه مطلوب نیست.
آره دوستان، این منظورت اینه که جایی که میریم به نظر اونا چیز کنیم یا فرقی نمی کنه، اونا میان خونه ما، بس همین قانون هایی.
نه، مسئله این است که اونا همین قانونه، ولی من قرار نیست خودم اذیت کنم عزیز. من باید قبول بکنم که بسیاری از علما متوجه نیستن، بسیاری از علما برشون بسیار مهم. مثلا فرض کنید همین کارتونی که برای من و شما بود و نبودش 5% پایین و بالاست، برای 80%. پس بنابراین اونا 16 برابر منه. پس وقتی که میخوان، من نباید نگاه کنم که من نمیخوام اونا میخوان ما مساویم، نه، وقتی برای او 16 برابره موضوع فرق کنه. درست میشه که شما یه دوایی داری 10 دلاره ولی اگر به دیگری ندید میمیره، این دوتا مساوی نیستن. اون مسئله مرگ و زندگی است، مال شما 10 دلاره. علتی که میخوام خدمتتون عرض کنم این است که از خودمون ما باید بیایم بیرون، یعنی موضوع اصلی و اساسی این است که من ملاک خلقت نیستم. من یاد گرفتم تو زندگیم عزیز، و به همین جهت است که سالهای سال لایسنس پلیت من این بود که ever since I lost hope I feel much better. من انتظار از کسی ندارم و هیچ هم دلم نمیخواد دیگران مثل من فکر کنن. من آمادم وقتی حرفی میذارم دیگران یه جور دیگه بهش نگاه کنن. در غیر این صورت شد، من که حتی اون چالش رو دوست دارم، من با موافق مسئله دارم. من برخی از اوقات دوستان وقتی شون کن تعریف بکنم فکر کنم که این یک خیلی زاید، این بی خوده، یا حرفی میذارن در جهت تایید، ترجیح میدم مخالفت و تفاوت باشه. و بعدم ما باید یاد بگیریم که وقتی با جمع و در جمع زندگی میکنیم، ما یه درصدی حقمون، ای 20 نفریم 5%، ولی در جوامع امروز وقتی به ما 2% هم میدن باید راضی باشیم. ولی مهمترش اینه که تازه ندارن ندادن، ما قرار نیست غیر از همون نداده هزینه دیگه بکنیم، یعنی اون جمله شما رو بگیم که ناراحت میشم یا اذیت میشم. نه، ناراحت و اذیت نمیشم، برای که اینجوری شد. درست پس که صبح پا میشید میبینید هوا بارونی، ناراحت و اذیت نباید بشه، باید بپذیرید واقعیت بارون رو. من به پیام هم رستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب خودتون باشید. مرسی،
قربان.
شما رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با پرواز صبح امارات به تهران شما در زمانی مناسب شبانگاه وارد تهران می شوید. ضمناً به هنگام توقف در فرودگاه دبی به طور افتخاری در سالن VIP مرحبا لانج از خود پذیرایی کنید. این سرویس و سرویس های دیگر ویژه امارات مانند بردن 2 چمدان در ازای هر مسافر سفر را برای شما لذت بخش‌تر می کند. برای آگاهی از قیمت های ویژه این هفته امارات به تهران با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. با پرواز با امارات شگفتی های جهان را کشف کنید.
آیا می دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
در عالم خبر، رادیو و تلویزیون هیچ نکته‌ای را نمی‌توان نادیده گرفت. این یک پیام بازرگانی نیست، از تجربه شخصی خودم میگویم. پس از ده‌ها هزار ساعت چشم دوختن به دوربین و نورافکن‌های تلویزیون و کمکاش در لابلای مطبوعات، خبرها و تلکس‌ها، و پس از خریداری و تعویض صدها عینک گوناگون، برام شدم که از آخرین پدیده‌های تکنولوژی سلامت و بهداشت بهره‌مند شوم. چشمانم را به دست توانای پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی سپردم. پرده ابهام و تردید را از برابر چشمانم زدودم و از تسلط عینک و عینک ها برای همیشه رهایی یافتم. ای بدیدار تو روشن، چشم عالم بین من.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا، با 2 فوق تخصص در جراحی لیسک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب، تقاطع وستفود و سانتا مونیکا با ولی پارکینگ رایگان پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. سرودی vision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. جون، وقتی من فقط درد دارم باید پیش شما بیام؟
چه سوال خوبی کردیم. نه فقط موقع درد، بلکه توصیه من اینه که از بچگی به متخصص مراجعه کنن.
یعنی دکتر اگر از بچگی من پیش متخصص پا رفته بودم،
به خاطر صافی کف پات امروز دچار این درد نمی‌شدی.
دکتر سیامک یمینی، جراح و متخصص بیماری‌های پا و تبول در دو منطقه وست‌وود و تارزونا. 818-336-1356 818-336-1356.
همین دوشنبه 29 آگست از ساعت 9 تا 10 بامداد به گفتگو متخصصین از لون امریکا درباره آخرین خبرهای وام توجه کنید. 818-788-9000. همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 بامداد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست آسیب دوران کودکی که در چه دوره آسیب خوردیم یا نخوردیم و 4 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی خواهیم داشت. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس کودک درون. همچنین از روز سه‌شنبه 13 سپتامبر در المپیک کلکشن از ساعت 7 بعد از ظهر کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد آغاز خواهد شد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس. از چهارشنبه 14 سپتامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هر دو کنفرانس و کنفرانس روز شنبه و یک شنبه $100 هست. همچنین با آقایتون میرسونم که آقای دکتر محمدی روزهای چهارشنبه که اتفاقا باید امروز باشه که البته برنامه هست، بنابراین چهارشنبه 31 و 6 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس 2 ساعته درباره نورو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD و یا گرایش های افسردگی و استراب و وسواس و یا میگرن و یا آتیزم یا در خودماندگی خواهند داشت. ورود به این کنفرانس ها رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید و جای خودتون رو رزرو کنید. شما تلفن های دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66. محل برگزاری کنفرانس ها 16001 خیابان ونتوراست در شهر انسینو. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم.
من یه پسر 11 ساله دارم که ADHD داره و ADHD اون در اثر بیماری که داره نوروفایبروماتوسیس از تایپ 1. میخواستم راجع به نرو فیدبک بپرسم که نرو فیدبک برای این میتونه مفید باشه یا اصلا لازم نیست، کمکی نخواهد کرد؟
چرا فکر میکنید که علت ADHDش از به دلیل این بیماریست؟
به خاطر این که من خودم توی اینترنت همیشه سرچ میکنم راجبش، گفتم که معمولا یه درصدی هست که ADHD، افرادی که نرو فایبروماتوسیس دارن ADHD دارن.
آخه من مطمئن نیستم که رابطه علت و معلولی داشته باشم، ممکنه هم بستگی باشه. حالا شما وقت چه می کنید برای معالجه فرزندتون یا چه کردید برای ADHDش؟
برای ADHDش که الان داره قرص می خوره، روی کانسرت ها هستش.
و حالا صبر کنید، آیا به این دارو جواب داده و بهتر شده؟
بهتر که نمیشه آقای دکتر، فقط
نه چرا
قابل کنترله.
نه ببینید، یعنی حالشو میگم، من اگر چشمم نمیبینه اینک میزنم خواهر میتونم ببینم، چشمم درست نمیشه ولی دیدنم که درست میشه. سوال این است که آیا قرص، چون مهم اینه، ببینید عزیز، روزی که ما یه بیماری رو تشخیص میدیم، قرص میخوریم، تغییر محسوسی پیدا میکنیم، خب معلومه تشخیص حداقل در به مقدار زیادی درسته و اینم داروی همون گرفتاری ماست. به این جهت سوال کردم که وقتی که قرص میخورن، پس شما نظرتون این هست که مشکل کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتیش بهتر میشه؟
بله.
خب اگر چنینه، معمولا دارو هم دقیقا، یعنی نورو فیدبک هم اثر میکنه، یعنی کاری هم که نورو فیدبک میکنه این هست که با تغییر امواج مغزی که از طریق مهارتی است که فرد میآموزه زمینه رو برای تغییرات بیوشیمیایی مغز فراهم میکنه که دقیقاً دارو همین کار رو میکنه، فقط با این تفاوت که دارو تأثیرات جنبی جانبی منفی داره، یعنی نگتیف ساید افکت داره، تأثیرات منفی اون مسئله است. دوم، همطور که خودتون به درستی اشاره کردید، معالجه نمیکنه. عینکی است که به چشم زده میشه، وقتی برداشته میشه فرد برمیگرده سر جای قبلیش، در حالی که نورو فیدبک به دلیل مهارتی که به فرد میآموزه که قسمتی از امواج مغز سمت چپش رو برای ADD و قسمتی از سمت راستش رو برای ADHD اولی رو اضافه کنه دومی رو کم کنه، روزی که این کار بعد از 40, 50, 60 ای بسا برخی از اوقات 70 جلسه صورت میگیره، درست مانند منی که رانندگی یاد میگیرم، پیانو یاد میگیرم، دوچرخ سواری یاد میگیرم، تنیس یاد میگیرم، اون حداقل رو میآموزه و اون تغییرات رو موجب میشه. بنابراین روزی که دارو میتونه صرف نظر از بیماری و گرفتاری دیگرش که را علتش یا همچنان هست اثر بذاره، نورو فیدبک هم میتونه این کار رو بکنه. بنابراین فرزند شما میتونه از طریق گرفتن یه تست تووا که هم موضوع قطعی بشه، هم شدتش، نوعش، چگونگیش معلوم بشه و در یافتن اون امواج مغزی مناسب متخصص رو کمک بکنه، میتونه این کار انجام بده و تغییر محسوس رو، البته نه بعد از 10-15 جلسه، ولی حتما بعد از 20 جلسه میتونید ببینید. اگر اون تغییر داده شد، نشون دهنده این است که تشخیص درسته، امواج مغزی به درستی انتخاب شده و عملی که صورت گرفته نتیجه داده و خاصیتش اینه که میمانه. البته شاید یه مواظبت و مراقبت یا مینتیننسی احتیاج داشته باشه، برای که به نظر من در برخی از موارد چنینه، تا اینکه کاملا امواج مغزی به اندازه‌ای برسه که درست است و کمبود توجه و تمرکز یا بیش فعالیتی رو از میان میبره.
بله، سوال دیگه من اینه که آقای دکتر، چون این تومور داره توی مغزش، به خاطر همین بیماری، این امواجی که به مغزش داده میشه برای نورو فیدبک،
ببینید امواجی به مغزش داده نمیشه. خوشحالم که اینو مطرح فرمودید. ببینید عزیز، من چون همیشه این مثال میذارم برای که، چون این رشته ایست که حتی من برخی از اوقات با دوستان آگاه که صحبت میکنم دربارش کم میدانن، این مطلب رو تکرار میکنم برای اینکه اون حداقل داده بشه. فرض بفرمایید که من و شما میخواییم دوچرخ سواری یا رانندگی یا پیانو یاد بگیریم یا تنیس یاد بگیریم، چه میکنیم؟ من و شما اگر رفتیم تو زمین تنیس یا پینگ پونگ، وقتی که توپ به سمت ما میاد، ما باید راکت رو، حالا چه پینگ پونگ باشه چه تنیس، به گونه‌ای بزنیم که هم به توپ بخوره و هم به سمتی بره که به سمت فرض کنید زمینه و یا اون طرفه، بدونی که به اون تور بخوره. حتی شما میدونید اگر روز اول تشبری تنیس بخواید بازی کنین، برخی از اوقات وقتی توپ میاد، شما وقتی میزنید توپ میره، لاشن اس فکر کنید تا راکتتون سوراخه، یعنی شما نمیتونید تصمیم بگیرید که چه زمانی توپ رو، راکت رو بزنید که به توپ بخوره. اینو تو بیسبال هم شما میتونید ببینید. بعد از این مدتی که تازه توپ رو تونستید به موقع تشخیصید کجاست که راکت رو بهش بزنید، شما بعدن باید سر راکت رو به گونه ای حرکت بدید و ضربه رو بزنید که این از روی تور رد بشه و به داخل زمین بخوره. پس این رو همه میدانید. چگونه این اتفاق میفته؟ من فرض کنید برای اولین بار یا شما میریم و میخواییم از یک کسی تنیس یاد بگیریم یا پینگ پونگ یاد بگیریم، او کاری که میکنه، بازی رو وقتی با ما شروع میکنه یا اطلاعات کلی به ما میده، ما هر زمانی که به گونه ای راکت رو حرکت دادیم که به توپ خورد یا به گونه ای راکت و توپ رو در ارتباط قرار دادیم و به گونه ای حرکت کردیم که داخل زمین خورد، در هر ثانیه بیش از 1000 تا پیام به مغز مخابره میشه که این کار درسته، و هر زمانی که من و شما اشتباه بکنیم، در هر ثانیه 1000 تا پیام مخابره میشه که این کار درست نیست. من و شما بعد از، حالا چون شما با استعدادید، بعد از یکی دو ساعت، من بعد از 10 ساعت تا حدود دیگه توپ به راکت من میخوره، دیگه در میمیره، و ضمناً از 10 دفعه اون هم مثلا اگر یه ذره راحت و آسوده بزنه، ای بسا مال شما 5 دفعه، مال من کم استعدادترم یه دفعه یا دو دفعه توپ رو میتونم به زمین بزنم. ولی وقتی که این کار رو شما بعد از 50 ساعت و من بعد از 500 ساعت انجام دادیم، حالا دیگه تقریبا در شرایط عادی همیشه توپ ما یا توپ به راکت میخوره، و راکت رو ما به توپ میزنیم و ای بسا از 100 دفعه وقتی نخواهیم خیلی بازی خاص کنیم، ای بسا 95 دفعه 98 دفعه توپ رو به داخل زمین میزنیم. چه شده؟ ما یه مهارتی رو آموختیم. پس موضوع اصلی و اساسی در اینجایی نیست که کسی تو مغز من و شما میره یا احتمالاً کاری ما با مغزمون میکنیم. ما فقط از طریق دادن پیام درست و غلط که در هر ثانیه بیش از 1000 پیامه خودمون رو تصحیح میکنیم تا بالاخره میتونیم بگیم من بعد از 5 ساعت یا 50 ساعت یا تنیسی رو در یه حد مقدماتی یاد گرفتم. حالا روزی هم که معلوم بشه که من ADD دارم و در نتیجه قسمتی از امواج سمت چپ مغز من آهسته هست، کاری که میکنه این است که منو در مقابل یه دستگاه کامپیوتر و بازی کامپیوتری میشونند که هدفش این هست که اون قسمت از امواج مغزی رو که از طریق سنسورها نه تزریق میشه نه مادهی فرستاده میشه نه اشعه‌ای، هیچ، درست مثل این که من شما فشار خون بگیریم، وقتی فشار خون من شما رو میگیرن یه دستگاه به دست من شما وصل میکنن فشار خون، نه چیز وارد بدن میشه نمیشه اما گزارش داده میشه، یا درجه تب وقتی تو دهانمون میگذاریم تب ما رو نشون میده، هیچ چیزی در حقیقت تزریق نمیشه بدن نمیره و نمیاد، درجه حرارت بدن رو میده. اینم دقیقاً همین کار میکنه. پس بنابراین در نورو فیدبک هیچ مایعی تزریق نمیشه، هیچ ارتباطی با بدن وجود نداره، هیچ دارویی داده هیچ، یعنی درست مثل بستن همون دستگاه فشار خونه که حالا دو تا سنسور روی مغز میگذارن روی سر میچسبوننش اونجا و بعدم برش میدارن، مثل وقتی شما میخواید EEG بگیرید میان میچسبونن برای که جریان قلب رو یا گردش خون رو اندازه‌گیری کنن یا هر چیزی از این قبیل. کاری که اینجام صورت میگیره من فقط بازی میکنم، با این تفاوت که هر وقت من به گونه ای بازی میکنم که امواج مغزی اون قسمت از سمت چپم رو اضافه میکنم، کامپیوتر به من در هر ثانیه 1000 تا پاداش میده و هر زمان که نمیکنم پاداش نمیده. بنابراین من به تدریج اون مهارت رو یاد میگیرم و امواج سمت چپ مغزم رو افزایش میدم. یعنی یه سکیل، یه مهارتی که من شما تو تنیس یا توی پینگ پونگ یاد گرفتیم، حالا این رو به خود مغز مرتبط میکنیم که امواج مغزی اون قسمت رو بیشتر میکنیم. پس من مشکل ADDمو که به خاطر کم بودن امواج مغزی در اون سمت چپ مغز هست از دست میدم، به همین سادگی. در نتیجه شرایطی رو برای من به وجود میاره که من به تدریج اون رو میآموزم. نتیجتا وقتی 60 دفعه 70 دفعه 40 دفعه این کارو کردم، یعنی 40 تا نیم ساعت 40 دقیقه که معمولا دوران اون بازی هست، من به تدریج حالم بهتر و بهتر میشه. پس تزریقی صورت نمیگیره. البته ماجرای نورو فیدبک و بایو فیدبک به موارد و مسائل دیگه هم مربوطه که الان دوستانی هم دیروز عزیزی با من صحبت میکردن، هم درباره استفاده از لبنیات، هم خوردن مثلا گندم و جو و این هاست که اونا به دلیل نوع پروتئینی که باید شکسته بشه و نمیشه میتونه مغز رو با مسائل روبرو کنه. بنابراین چیزهای دیگری هم هست، اما در مقام مقایسه با دارو و نورو فیدبک، مخصوصا وقتی موارد متوسط و یا خفیفه، من همیشه نورو فیدبک رو ترجیح میدم. دارو رو هم هنوز میتونه استفاده بکنه و این دوتا به کمک هم میان و در نتیجه امواج مغزی رو در سمت چپ اون قسمتش رو افزایش میدم برای ADD، در سمت راست اون قسمت کاهش میدم برای هایپر اکتیویتی و در نتیجه منو به مرحله تعادل میرسونن. و اگر اون رو ادامه بدم، یعنی مینتیننس رو مثلا فرض کنید هر چند وقتی دفعه، که به نظر من این میرسه، شاید هم نظر درستی نباشه، ولی در حقیقت اون مهارتی که آموختم مثل مهارت تنیسی که من باید برم هر چند وقتی دفعه بازی کنم تا اون رو نگه دارم، برای این میمونه. بنابراین من هم از دارو جدا میشم که تأثیرات جنبی جانبی نداره و هزینه هاش رو نداره، چه برای من چه برای شرکت بیمه، و همین مشکل رو یک بار برای همیشه حل کردم و موضوع رو به آخر رسوندم. به همین جهت من توصیه میکنم، نمیدونم شما کدوم منطقه زندگی میکنید، شما کالیفرنیا هستید یا نیستی؟
بله کالیفرنیا.
بنابراین شما یه تماسی با آقای دکتر محمدی بگیرید و ایشون خیلی بیشتر از من در این زمینه میدونن و با آخرین پیشرفت‌ها و مطالعات همراه هستن، میتونن توضیحات بیشتری به شما بدن، یا اگر همین دور بر هستید میتونید در جلسه 31 و 6 ایشون که 3 تا 5 بعد از ظهر شرکت کنید، هم اطلاعات رو بگیرید، هم پرسشی اگر دارید مطرح کنید، بعدش آگاهانه تصمیم بگیرید که میخواهید با فرزند عزیزتون چه کنید. در واقع خوشحالم با تو صحبت کنم، برای که من به پیام هم رسیدم.
آقای دکتر میتونم یک سوال دیگه هم بپرسم؟
نه گذشت دیگه، راجع موضوع دیگری است.
یه سوال کوچولو راجع به پسرم داشتم.
ببینید من یکم گرفتارم، ولی روی خط باشید. چشم روی خط باشید. بعد از پیام شنگان عجبن، بعد از چند پیام با ما باشید.
داشتن کردیت خوب حق مسلم شماست. Credit Repair Specialist. برای ترمیم و بهبود کردیت خود با آریان اقبالی تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
برای نخستین بار در سنیگو تمام مایحتاج خود را در یک محل تهیه کنید. بلبوا سنتر، بزرگترین مرکز خرید ایرانیان در سنیگو. بلبوا سنتر با سپاس از پشتیبانی ساکنین سنیگو، مراکز گوناگون خود را در این محل به اطلاع می‌رساند. بلبوا اینترنشنال مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی با مواد غذایی درجه یک و نان تازه سنگک و بربری. بلبوا بیکری با شیرینی‌های تازه ایرانی و فرنگی و پذیرش سفارش کیک عروسی. سالن زیبایی بلبوا با خدماتی از قبیل فیشال، واکس، ماساژ و آرایش عروسی. داروخانه آریا با کارت مجرب ایرانی و بالاخره تالار مجلل صوفی با گنجایش 300 نفر با موزیک زنده و برنامه‌های هنری متنوع. همین شنبه در تالار مجلل صوفی با هنرمند خوش صدا راشید.
اینو من نمیگم، همه میگن تو بهترینی، اینو خوش صدا تو از همه خوشگل‌ترینی.
راشید همین شنبه در تالار مجلل صوفی. تلفن اطلاعات 858-277-3600 858-277-3600.
اگه الان دلت بخواد یه جای تو این دنیا باشی، دلت بخواد کجا باشی؟
Circumstance برنده بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی سندنس و 3 جایزه از فستیوال نور 2011.
من نماز بخونم دستم روزی داره، من چه معلوم نیست کجا بره.
شیرین یه چیزی تنک کن، خواستگار داری.
فیلم جسورانه و پرهیاهوی شرایط. Circumstance فیلمی با بیانی حسی و هوس‌آمیز در مورد جوانان در جستجوی آزادی در ایران.
سخت باید شرایط رو قبول کرد.
Circumstance فیلمی از مریم کشاورز از 26 آگست در سینماهای لندمارک تیتر وست لس آنجلس، انسینو تاون سنتر 5، وست پارک 8 سینما این ایرباین. Circumstance Freedom is a human right.
نیم جمعه 26 آگست به برنامه آقای رضا ترک‌زاده وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا متخصص در تصادفات و نویسنده کتاب Accidents Happen Who's Going to Pay the Bill توجه فرمایید. 310-882-6810.
یکی از مهمترین اندام‌های ما چشم‌های ماست. عضوی که هر روز بیشتر به کار می‌گیریم، حالا نه فقط کتاب و مجله، بلکه برای دیدن تلویزیون، اینترنت، نقشه‌ها، جی پی اس و تلفن همراه به دید خوب احتیاج داریم. مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم، عینکی که ضعیف می‌شد، عوض می‌شد، کج می‌شد، می‌شکست و در لحظه ضروری هم پیداش نمی‌کردم. بعد از سال‌ها خرج و گرفتاری با پزشک جوان و آگاهی آشنا شدم که دشواری‌های من رو برطرف کرد. سال گذشته دکتر ابی با دانش فراوانش و دست‌های پرهنرش جراحی چشمای من رو به خوبی انجام داد و حالا زیاد مطالعه می‌کنم، بدون نیاز به عینک دور و نزدیک و ریز و درشت را به خوبی می‌بینم و حالا چشمی دارم پر از دیدن دوست.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با 2 فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مرواری و جراحی زیباسازی پلک، مطب در تقاطع وست‌وود و سنت مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین، آلیس ویهو و میشن ویهو با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط دارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، پسر من از کردیت کارت من، شماره کردیت کارت من استفاده کرد بود برای خریدن بازی های اینترنتی. اینترنت این کارو کرده بود و این کارو دو سال پیشم کرده بود و خیلی خسارت زیادی پرداخت کردم و دوباره این کارو تکرار کرده، یعنی دو سه بار این کارو کرده بود بدون اطلاع دادن به من. من نمیدونم باهاش باید چه
چیزی مشخصا تمام اون کالاها رو برمیگردونید، یکی دو تا چیزی هم که قبلا براش خریدید برای مدت کوتاهی ازش میگیرید، چون این موارد باید محکم جلو بشیست. یعنی ابدا در این گونه موارد نباید کوتاه بیاد. وقتی کوتاه میاد این گرفتاری تبدیل میشه به یه پنهانکاری و یک حق بازی که خطرناک است بعدا در بزرگسالی. الان با پول شماست ولی بعدا میتونه گرفتاری به وجود بیاره. بچه ها باید یه تجربه سخت و تلخی رو در این زمینه تجربه کنن و اگر من شما اینجا کوتاه بیایم گرفتاری، چون این یه مقدار تجاوز به حریم و حقوق، یه مقدار به اعتماد و اطمینان، نوعی از سوء استفاده و خیانت، و به همین جهت است که محکم محکم پاش بیستید، تمام اون کالا را با هر هزینه شده برمیگردونید، چون فکر نکنه حالا یه سازه حتی یه حد ضرر کنید و بعدم یکی دو تا چیزای دیگه شم ازش میگیرید.
برای همیشه ازش بگیرم
برای مثلا میتونید بگیرید یا برای مثلا دو ماه، من نمیدونم چی داره و اینا چقدر مهمند، ولی به هر حال چیزی که باید او دردش رو حس کنه، یعنی با درد شد. چون در این گونه موارد در دنیای امروز ببینید خطر همین است، یعنی بچه ها اگر تو این گونه موارد فکر کنن که میتونن بزنن و ببرن یا این رو در ذهنشون رشد بدن، بعدا میتونن دست به کارهای خطرناک بزنن که پایان ابدا خوب و خوشی نداره. این که ارز کنم پایان خوب و خوش نداره ناچارم ارز کنم، یعنی میتونن دست به مانورایی بزنن که کاملا غیر قانونی باشه و مخصوصا با قوانینی که امروز حمایت میکنه از این زالوهایی که به عنوان سازمانهای مالی هستند، میتونن راهی زندان بشن. دوم خطری که داره اینه که این رو در راههایی به کار ببرن که افراد چون نمیتونن پولشون رو پس بگیرن از اینا گرفتار بشن. شما میدونید متاسفانه برخی از اوقات مافیایی هستن که اگر شما به یه گروه های پول ندید احتمال داره خطرات جدی برای سلامتیتون به وجود بیاره. به همین جاست که در این گونه موارد پدر و مادر بچه‌هایی که دست به همچین مانورایی میزنن رو باید به عنوان یه حادثه بسیار بد که این تجربه آخرین تجربهشون باشه باش برخورد کنن. در غیر این صورت خواهید دید که متاسفانه ادامه پیدا میکنه و بعد حالا مربوط به شماست، محدود مالیه، ولی یه جایی میرسه که اون وقت بوی فراد و تقلب و اینا میده و بعدم برای پنهان کردن آسیبها و یا ضررها دست به کارهای غلط و خطرناکتر دیگری میزن. اینه که ابداً به هیچ چیز دیگرش توجه نکنید، این موضوع ابداً قابل قبول نیست، یک بار برای همیشه بهتر پایان بپذیره و الا متاسفانه بچه‌هایی که یه نوع زمینه و ظرفیتی برای این نوع بازی و پنهانکاری دارن میتونن تو زندگیشون اصلا همیشه به دنبال این بیراه‌ها برن و خودشون و دیگران رو سخت گرفتار کن.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش من تمنام مثلا شما همیتون. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
بله من یه سوالی داشتم در رابطه با زندگی با همسرم، این مقداری تنش دارم. من حدود 8 سال پیش به اروپا اومدم از ایران برای ادامه تحصیل. بعد از 1.5 سال که اینجا بودم و وارد دانشگاه شدم، بعد با ایشون اینجا آشنا شدم، بعد از 5-6 ماه ازدواج کردیم.
من گفتید ایشون از شما حدود 20 سال بزرگتر هستن، یه پسر و دختری که ایشون 17 ساله که 13 ساله دارن،
دو تا دختر 21 ساله و 13 ساله.
ولی گفتید با همسر اروپاییشون هستن، بعدم من گفتید که ایشون از یه طرف هم شکاکن کمی و هر رابطه‌ای رو که در شما هست خوشحال نمیشن. یه مورد دیگه هم اشاره کردید که اون رو هم
بله.
عصبانی میشدن، خشمگین
عصبانی میشن، بعد این عصبانیت هم کمی طول میکشه، خیلی صداش رو بلند میکنه و اینها. بعد به خصوصم اگه مثلا یک کوچکترین انتقادی باشه، مثلا خودش خیلی راحت انتقاد میکنه، خیلی راحت حرفاش رو میزنه، یعنی هیچی تو دلش نگه نمیداره. بعد اون مثلا اوکیه. بعد اگه مثلا من یا دیگران کوچکترین انتقادی که بشه، یعنی به خصوص به انتقاد خیلی سریع عکس العمل نشون میده، بعد خیلی اضطراب و استرس داره.
بله عزیز، معمولا بذارید من نمیدونم، ولی چون ایشون موضوع ما نیستن، موضوع شما. ببین عزیز، معمولا یه چنین افرادی به عنوان شخصیت خودشیفتن، یعنی نارسیسیستیک پرسونالیتی دیسوردر، شخصیت خودشیفته در حقیقت یه موجود باد کرده است که بیش از هر چیزی در جهان سوزنی که بادشو بخوابونه اذیتش میکنه، یعنی به مجردی که اعتراض و انتقادی بشنوه دشمن خونی اون آدم میشه. یعنی مهم نیست که شما فقط کافیست مثلا یه اشکال کوچکی در کارش بگیرید کلافش میکنید و به همش میریزید. ضمناً به همین دلیل که وجود باد کرده‌ای داره که اومده تمام سالن رو پر کرده، آدم مضطرب و نگران و با زیر فشار روانی اجتماعی است. بنابراین استراب و استرس و خشم و عصبانیت مشخصه این آدم است. بنابراین فرض بر اساس این توضیحات کم شما، چون دیروز قطع شد تلفن فکر کنم، میشه گفت شخصیت خودشیفته داره. بعدم خب شما هم که معلومه از ایران تشریف آوردید و همینجوری سر رو انداختید پایین و بدون توجه به واقعیات، مثلا فاصله سنی 20 سال و آدمی که همسر اروپایی داره و دوتا بچه داره، رفتید ازدواج کرد. حالا پرسشتون یا سوالتون از من چی عزیز؟
بله من میگم همینجوری به این مسائل که خیلی این مشکل ایجاد میکرد، این اخلاقا یا چیزای دیگه که بحث ایجاد میکرد و بعد من یه موقعی دوست باهی صحبت این شد که گفتم خب من زیاد مثلا من گفتم من جدا زندگی میکنم یا جدا میشم، مثلا یه اینجوری هی بینمون پیش اومد، ولی خب شدیدنم با این قضیه مخالفه.
ببینید عزیز، از این حرفای عجیب و غریب من نزنید. ببینید باز شما دارید همون استدلالایی که دیروز برای من کردید که همجوری مات و مبهوتونده بودم این چه جور ازدواجیه، باز دارید میکنید. بنده رفتم یه مغازه میخوام یه چیزی بخرم $1,000، ولی به فروشنده بر میگردم میگم $200، فروشنده هم خیلی بهم نمیده، منم خیلی ناراحت. خب ایشون بخود میکنن، ایشون اگر فکر میکنن که ازدواج خوبی است و شما همسر خوبی هستید و بخوان تو این زندگی بمونن، قرار نیست اون کارهای بد و غلط رو بکنن به همین سادگی، و بنابراین باید برن کمک بگیرن خودشون درست کنن. ولی من نمیتونم بگم من آدم عصبانی و شکاک و چنین و چنانی هستم، اما تو باید بمونی و رنج بکشی، منم تو رو بهت رنج بدم. خب ایشون بگم چه اهمیت داره؟ باز شما رفتی سراغ استدلال عجب، ایشون ناراضی هم ناراضی باش. شما میاد به من میگید خونه ای تو که $100,000 رو میخوام $50,000 بخرم، یا من به شما میگم، بعد شما میگید خب این ناراحت میشه. خب بشه، چه اهمیت داره که شما ناراحت میشه؟
نه خب یعنی به هر حال نه فقط ناراحت شدم، به هر حال اگه آدم بخواد به این مرحله برسه به هر حال باید همکاری بکنه.
نه هیچ دلیلی برای نه هیچ همکاری،
یعنی من مثلا نه.
نه ببینید چرا سر ببینید سرکار خانم، ببینید حالا حال شما معلوم خیلی بده. چون شما گفته خانه را ترک بکنید، اگر یه آدمی با یه کسی نمیتونه زندگی کنه باید خانه را ترک بکنه. آدم ها اگر با یه کسی نمیتونن زندگی کنن، آخه یه جوری عمل نکنیم نیست که شما هیچی نمیدونید از دهات اطراف که من اومدم آمدید قربونتون، آدم ها میرن وارد پروسه جدایی میشن، جدایی طلاق هم ترک خانه نیست، برام چرا داستان طلاق
اونو اصلا تن... چی نمی کنه، همش تهدید یه جوری صحبت میکنه، هی دوباره تنش دوباره درست میکنه، اصلا نمیذاره اصلا به اون مرحله برسه.
اصلا نفهم شما چون هی هم راست میگید، من چون خونه منو میخواید بخرید $100,000
نه آخه رفتارش ببینید، این پرخوشگری، این عصبانیت یک جوری مثلا برخورد میکنه که یعنی دو سه باری که اینجوری شد، آره خب شاید منم بعدش دوباره خودم مثلا باز یه مقداری باز تر تاثیر یه احساساتی قرار گرفتم، ولی در نهایت مثلا من خیلی اینجوری گیر کردم. یعنی
شما هیچ جوری گیر نکردون، شما یه آدمی هستید که یه دنیایی دارید که هیچ ارتباطی به واقعیت نداره و یه انتظارات و توقعاتی دارید که به واقعیت نمیخوره و نمیخونه. من به همین جد است که با این حرفایی که الان میزنید چک میکنم درباره همه گزارشی که تا راجع به ایشون میدید. شما حرفای عجیب نه خانم، شما الان حال و احساس خودتون درست نمیگید. و من ببینم یه کسی رنج میبره و منو رنج میده و این شرایط بده و شرایط نامناسب، بعد بگم من تحت تاثیر یک احساسات، کدوم احساسو؟ چه احساسی؟ غیر از احساس این است که من اذیت نشید لطفاً. من مطمئنم یک دختری هستم از ایران، آمدم اینجا در به در دنبال شوهر میگشتم، هر کی پیدا شده باشه ازدواج کردم، حالا نمیخوام بانمود کنم که جدا شدم یا اشتباه کردم یا طلاق گرفتم، حالا حاضرم رنج بکشم. خب آخه بود
اینم من چند بارم که پیش اومد همیشه خب از طرف من بود، یعنی اینجوری نبود که من نخوام یا مثلا
سرکا خانم عذیتم نکنید عزیز. نخوام یعنی چی؟ من اگر نخوام بیا
خونشون، اون اولم که من یه چند ماهی که آشنا شدیم خیلی ایشون اصرار کرد به این که مثلا ما ازدواج بکنیم زیتر.
خب ببینید خیلی عالی سرکار خانم، در بیاد از این بازی عجیب و غریب. اگر یک کسی تو خیابون خیلی اصرار کرد سه دفعه دنبال شما کیفتون من بدیم، خب اصرار کرد بهش کیفمو دادم، من اصلا تعجب میکنم شما چی میگید، به اصرار ایشون چه ارتباطی داره؟ شما اگر رفتی توی مغازه، صاحب مغازه اصرار کرد که بخرید، ولی بار چهارم گفت میخری چیزی که اصلا نمیخواید بخرید و فکر کنید گرونه، بابای والا شما چرا هی میندازید گردن ایشون که چون ایشون اصرار کرد باش عروسی کردم، حالا که میخوام جدا بشم که من اصلا چی پیشنهادی ندارم، حالا چون ایشون مخالفت میکنه خب ایشون میگه نه منم خب همکاری ایشون رو میخوام، بعد وقتی به شما میگم همکار ایشون احتیاج دارم گید از خونه بیام بیرون، خونه رو ترک کنم، آخه چیزای عجیب و غریب میگید. خب بس معلومه موضوع شما اینه، شما پیام که من میدید عزیز اینه که من هیچ جایی برای رفتن ندارم، خودم هم میدونم اینجا برای من کمترین بده، خب بمونید چه دل داره جدا بشی.
نه ببینید من یه زمانی هم اینو خیلی با اصرار و اینا بردم پیش، رفتیم پیش یک در واقع زبان پزشک بود مورد، یعنی من یه دوره خیلی یکم خودم دچار افسردگی شدم، خیلی تنش زیاد بود و اینا، یا توی دوره بود که درسم یاد داشتم و اینجام خیلی زنستونای طولانی بود و برحال نمیدونم همه اینا، بعد زیاد حالا خوب نبود، بعد پیش دکترم گفت میتونی بری پیش این برای سوشیاتری در واقع همون درمان پزشکی هستن، بعد دیگه نقدرم با ایشون صحبت کردم و اینها، بعد همسرم هم خیلی با اصرار و با چیز بردم پیش ایشون، یعنی این آقا هم گفتن که دکترم گفتن که حالا بیاین ببینم چجوری با ایش صحبت بکنیم، بعد فقط یک بار اومد و بعدم یه مقداری با دکتر صحبت کردم و بعد از اون دیدم اصلا قضیه اینجوری شد که حالا من خودم یکم حالا بهتر شد، یک قرص فلوکسیتین هم یه مدتی روزی نصف قرص بردم اینا، بعد دیدم که همش تازه حالا اینم که من خیلی خواهش یا یکی دو بار دیگه من یه جاهای دیگه مراکز روانشناسی بود من نوبت گرفتم که بریم و اینا که بس یه بارش نیومد، اون نوبت رو دست دادیم، بعدم مرتب با همون یه باری که پیش اون روان پزشک اومد بعد همش به من میگفتش که آره مثلا تو مشکل، این دکتر به من گفته که این خانومت خیلی مشکل داره، این مریضه، یا نمیدونم تو چجوری با این زندگی میکنی، یعنی اینو بارها و بارها، اینو یه قضیه ای که به جای این که مثلا بخواد
مثلا معجزه کمک میکنه. ممکنه من بگید این حرفایی که ایشون میزنن روانشناسا و روانپزشکا بهشون گفته بودن یا ایشون دروغ میگن؟
من اینو فکر میکنم که نه اینا رو که چی میکردن اینجوری هم میگفت این همه
فرق خیلی جالبه ها، من مثلا باور نمیکنم شما رو،
نه یعنی این که شما گفتید که باید این از یک دکتر یا روانشناس کمک بگیره، میگم این سعی بود که من برای این کار کردم
عزیز من. نه نه خیلی مشکله، شما خیلی دور از واقعیت، شما تو دنیای شما یه هدفهایی دارید عزیز، اذیت نشید. هدف این دارم که شوهر داشته باشم و از یه جهاتی راحت باشم، ایشون اونو فراهم میکنه، برام برای یه همچین جایی گرم و نرمی رو از یه نظر نمیتونید ترک کنید و بعدش هم یه چیزایی میخواد که خب ایشون نمیده، ولی آخه این حرفا چه ارتباط به موضوع داره؟ این حرفا نشون دهنده بدتر بودن روابط و شرایط شماست که یه آدمی اولا حاضر نیست کمک بگیره، من به شما اینو گفتم شما درست میفرمایید، حاضر نیست کمک بگیره، تازه وقتی هم که رفتید کمی مختصری کمک گرفتید اون رو به دروغ علیه شما داره به کار میبره، خب دیگه بعد مثلا اینکه من به شما برگردم میگم چرا با این آقا ازدواج نمیکنید، بگید ایشون سیگار میکشه، بعد بگید که البته مشروبم میخوره، زندانم بوده، چاقو هم میکشه، خب یه جایی برای بحث نمیمونه، شما که سر سیگار اولش موندید حالا سر چاقو زندانش چی کار میخواید بکنید؟ شما که دارید ایشون رو بدتر و بدتر نشون میدید، بعد برمیگردید میگید ایشونی که اینقدر بدتر و بدتره که تازه به من اطلاعاتو میدید، یه کسی است که من باید موافقت ایشون رو در جهت چه چیزی بخوام. بنابراین عزیز، یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. خودتون
الان من الان به همین مشکلم هم، یعنی لازم منطقی خوب به این نسیستم که اصلا دیگه واقعا
خب الان نسید بخواه چی کار بکنید؟ شما که به این نتیجه منطقی رسید بخواه چی کار کنید؟
همین، یعنی این که بخوام، یعنی
الان داشتی بخواهید نمیدونم
در این زندگی که
نه شما الان داشتی لغت قبلیتون بود که نمیدونم چی کار کنم. الان وقتی به نتیجه میرسه باید در مبنای نتیجه حرکت کنه عزیز.
نه یعنی این که نمیدونم که چجوری مثلا از کجا شروع بکنم یه اقدام بکنم، چون من چند بار یه اقدامای اینجوری کردم و
بله نه اینا همش اقداماش همه اقداما مشخصه. چه باید کرد؟ سر به سر خودتون رو من نگذارید قربونتون. اصلا این موضوع شما نیست. روزی که یه آدمی در اروپا و در امریکا بخواد جدا بشه، قدم های 1, 2, 3, 4, 5 مشخص. این میخواید بردارید بردارید، نمیخواید بر ندارید، چرا بیخودی میگید نمیدونم.
ولی الان با این شرایط، این چیزی که من الان از ایشون میگم، یعنی شما میگید
بنده هیچ
باید جدا شدن؟
بنده هرگز هم چه حرفی نزدم سرکار خانم.
خب غیر از این من چیکار؟ من الان
هیچ کاری هیچ من جوابی ندارم. شما برید دکتر، شما داشتم میگفتم شما تشبه دکتر، برای که حال خودتون بده. بعد از اینکه
رفتم دکترم به کسی هم به من نگو، من دکترم رفتم،
من استشاره دارم. من متاسفانه ای دکتر رفتی جوابی نداره بعد از دیدار شما. من خانم نندازید خودتون تو این بازی، نگید ببینید شما یه بازی میکنید که هیچ کس به من نمیتونه کمک بکنه و راست میگید. علاش این است که نه شما کمک میخواهید نه اصلا کاری دارید به اینکه دیگران
چی میگن. کمک یکی اون جا که رفتم که یک مقدار یک ذره افسردگی خفیف داریم.
افسردگیتون من بحث افسردگی شما، من بحث ازدواجتون رو دارم. بنابراین پلو دکتر تشبرید، دواتون رو بخورید، بعد از که حالتون خوب شد هر تصمیمی که خودتون دوست دارید بگیرید. بنده به هیچ وجه توصیه جدایی به شما ندارم، ولی روزی که کسی گفت من میخوام جدا بشم دیگه این حرفا رو نمیتونه بزنه. مثل که من به شما برگردم بگم میخوام حرف بزنم ولی نمیتونم حرف بزنم، نه جز در شرایط استثنایی این حرف معنا نداره. من پیام وارستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجان مارکت و سینتری در تقاطع لاسنگا و سنتری. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی، جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کار کرده این شرکت با موزمترین بانک ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-3010-472-8500 www.mtgbankers.com.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان. آقای میخشی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی را انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادرین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه، مثل ادیشن کردن، برایشون پرمیت میگیرم.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید، قیمت ها بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم. میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره. اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چی، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر می‌کنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌هام قبول می‌کنه، مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوپی آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و داروی برد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، دیروز در پاسخ پرسش شنوندهی درباره اوضاع ایران مطالبی گفتم که چندین تلفن داشتم روی انسرین ماشین دفترم و یا دوستان خوبی که تلفن کردن. ضمن سپاس از این دوستان، اگر پرسشی درباره اوضاع ایران باشه بسیار خوشحال میشم که درباره صحبت کنیم، برای که ما دو مرتبه در این باره شرایط ویژه و به نظر من بحرانی و خطیری میشیم که مقدار توجه به برخی از جنبه ها ضرورت داره. به هر حال صحبت کوتاهی در 12 دقیقه دیروز داشتم قبل از ساعت 4، و اگر دوستانی باشن که درباره اوضاع ایران مطلبی مایل باشن طرح بشه، خوشحال میشم که در برنامه شرکت کنن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شاد ایران، بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. صداتون آهسته است، لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
الان خوب صدا
بهتر شد؟ بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دادین. بعد من یه دختر تقریبا 9 ساله دارم، بعد احساس میکنم که کم بیش از حد به ظاهر خودش اهمیت میده.
چه اشکال داره؟
لباس پوشی. بله.
چه اشکال داره؟ شما اولا
بله،
چند تا فرزند داری؟
من یه دختر 3 ساله دیگه هم دارم.
خب معمولا بچه ها تو این سن و سال دوربرشون هستن، دخترای دیگه که دوربرش هستن چی؟
دوست داشت منظورتونه. احساس میکنم این بیشتره، یعنی یه جوری که من یعنی آزار میبینم، خیلی دوست ندارم، دارم نمیخواد اینقدر مثلا خیلی به لباس پوشیدنش اهمیت میده. یه جا میخواییم بریم به خیلی درگیر اینه که چی بپوشه چی نپوشه، راحت نیست موهاشو چیکار بکنه، نمیدونم دلش میخواد مثلا گوشواره هایی بذاری که آویز میشه، مثلا یه حالتی که من اصلا راحت نیستم، اذیت میشم، نمیدونم باهاش چجوری برخورد کنم.
اعتنایی نکنید عزیز. اولا معمولا یک بچه ها رو ما اینجوری بار میاریم، یعنی روزی که در کودکی بچه ها رو میگیم بشینید برای همه شعر بخونید، بهشون این جهالت جلوه‌گری و نمایش رو تو وجودشون میگذاریم. دوم اینکه برخی از اوقات برخورد غلط ما بین مثلا 2 تا 4 سالگی اینا رو در یه مرحله خودشیفتگی نگه میداره. سوم اینکه بچه ها خیلی زود متوجه مرحله جلوه‌گری و نمایششون میشن که فکر کنن باید نمایش بدن، و بعدم چون شما یه فاصله سنی زیادی داره با خواهر کوچکترش، یه مقداری احساس عدم امنیت میکنه، برای که در 6 سالگی بوده که خواهر آمده و یه مقدار توجه شما گرفتن در مسیر اون جبرانه، ولی جنگیدن باش اشتباه عزیز. شما میتونید تاییدش نکنید، کاری به کارش نداشته باشید. بنابراین وقتی این لباس رو میپوشه میگه اونو بپوشم، میگه هرچی دوست دار. یعنی شما نشون میدید بی اهمیت. چون اگر شما نشون میدید این موضوع اهمیت داره گرفتاری، حتی وقتی بخواد بگید بی اهمیت گرفتار، بعد بخواد میگه سرش اینجوری کنه یا این ناراحت بود، فرض کنید از اینکه چرا این لباس رو پوشته یا این کاری کرده گریه میکنه، محلش نگذار. یعنی شما برید تو مرحله بی اعتنایی، چون اشکال کار تو این سن و سال اینه که توجه مثبت و منفی فرقی نمیکنه، مهمش مسئله توجهه. بهش بی‌اعتنا باشید و بعدم اینکه شما دوست ندارید، اولا بسیار از وقت اصلا مهم نیست، چون بچه‌هایی که فرض کنید این اندازه خودنما هستن خیلی زود متوجه میشن این راهش نیست. یعنی خیلی زود متوجه میشه که من خودنماییم رو باید از طریقی انجام بدم که در جامعه پذیرفته است. این تمام اون مکانیزم مثبت دفاعی است که فروید راجبش صحبت کنه به اسم والایش یا تسعید، سابلیمیشن. سابلیمیشن یا والایش و تسعید اینه که من میلی رو که در درون خودم دارم و هزینه داره و دردسر داره و گرفتاری داره و جامعه نمیپذیره رو وارد یه مسیری بکنم که جامعه تایید میکنه، تشویق میکنه، میپذیره. برای من به جای این که تو سر یکی بزنم که بعدن کتک بخورم، من میرم قهرمان فوتبال یا بسکتبال یا تا بوکس میشم، به راحتی تو سر دیگری میزنم، هر زمانی که اون رو نقش زمین کردم تازه پاداشم میگیرم. پس من از یه راه بد و غلطی که پذیرفته نیست که کتک زدن دیگرانه، میرم بوکس بازی میکنم یا میرم تو ورزش‌های دیگه. به همین جاست که زیباترین جمله‌ای که به نظر من از نظر ارتباط فرهنگ با تمایلات جنسی انسان هست، بحثی است که فروید میکنه که در حقیقت فرهنگ یا کالچر، یعنی همه ساخت و پرداخت و انسانی، نتیجه والایش میل جنسی انسانه. یعنی چون میل جنسی انسان خواست در حقیقت ساخت و پرداخته بشه و در مسیر مخالفت و مقاومت قرار گرفت، به این راه افتاد. یکی عشق بود که میل جنسی تبدیل به عشق شد که صورت ظریف و لطیف و انسانیش بود. دوم خلق تمام آثاری بود که در جهان اتفاق افتاده و به عنوان کالچر یا فرهنگ رو میشناسیم. بنابراین اگر دختر شما کاملا نسبت به شما بی‌اعتنایی کنید، یه مرتبه میبینید میاد اینجوری فکر می‌کنه که من میخوام توی دبیرستان معروف بشم، بنابراین بهترین شاگرد میشم، یا میرم اگر یه ظرفیت و استعداد توانایی ورزشی داشته باشه میرم تو بسکتبال یا میرم توی فوتبال. و بنابراین شما حالا با یه کسی روبرو هستید که خودشو در مسیر درست بیاندازه، مثلا با توجه به فاصله‌ای که با خواهرش داره، و در نتیجه اون فاصله همیشه سبب میشه که بخواد نه تنها خودشو متمایز بلکه ممتاز بدونه، ممکنه به این راه بیفته. نتیجتا شما راه‌های معروف بودن و مشهور بودن و توجه گرفتن مثبت رو که مثل درسه، مثل ورزشه، مثل هنرها، مثلا فرض کنین ممکنه علاقمند بشه به این که بهترین پیانیست بشه و از این طریق جلب توجه کنه تا بخواد لباس بپوشه یا بخواد آرایش بکنه. ولی جنگیدن شما باش حتما اشتباه است. شما با بی‌اعتنایی باش برخورد کنید در حدی هم که امکاناتتون هست. مثلا فرض کنید دوتا بلوز داره، میرید یه اصرار میکنه برام بخواد بخرید، با وجودی که ممکنه در حالت عادی نمیخرید، حالا بخرید چون بهش نشون بدید که تو فکر کنی با پوشیدن این بلوز مثلا یه چیزی میشی، چون خیلی زود به این نتیجه میرسه که هیچی نمیشه. چون بچه‌ها یه تصویر و تصوری از ایمیجینری آدینس به اصطلاح دارن، یعنی یه مقدار تماشاچی، یه ذهنی، و همیشه فکر میکنن که اگر من مثلا این لباس آبی رو پوشیدم، این صد نفری که تو این مهمونی میرم همه قش میکنن. ولی وقتی میره اونجا میبینه یک اصلا کسی بهش اعتنایی نمیکنه، دو اگر حرفایی میذارن ممکنه راجبه کفش و صورتش هم باشه اما کسی به بلوزش اشاره نمیکنه. به تدریج با گرفتن به اصطلاح این پسخورن یا فیدبک هاست که بچهای باهوش شروع کنن به تجدید نظر. و اگر شما در مقابلش پیانو رو بگذارید یا فوتبال رو بذارید یا کتاب رو بذارید یا دکتر شدن رو بذارید، کمک کنه. به همجاست مثلا اگر ببریدش یک مسابقات ورزشی که رفته ببینه 20,000 10,000 5,000 تماشاچی برای یه بازیگر چه میکنن، یا ببریدش تئاتر، یا ببریدش یه کنسرت یا یک رسیتال پیانو، یه چیزی که بعدن بهش علاقمند بشه، یا او رو ببرید اگر یه جایی هست مراکز علمی هستن که به آدم ها به خاطر مطالعاتشون، کشفیاتشون، یا حتی جشن فارغ التحصیلی، بسیار رو بچه ها اثر مثبت میذاره، چون میخوان برن اونجا و اینگونه بدرخشن. در دنیای ذهنی خیالیشون به فاصله در حقیقت جانشین میکنن، ولی جنگیدن باش مسئله است. حتی خطر بدتر هم داره. به شما بگم مرحله اولی که این بچه ها میرن مرحله جلوگری و نمایشه، و در مرحله جلوگری و نمایش میتونن به هر آب و آتش خودشون رو بزنن. این همون چیزی که الان شما میبینید. چرا الان آدمای، امیدوارم کسی هم اذیت نشه، مردم دارن اینجوری خودشون رنگ میکنن و دارن اینجوری به بدنشون یه مقدار موادی میچسبن، اصلا ریخت و شکلا چرا اینجوری شده؟ چرا مردم اون نیمی از مد نه تنها زیبا نیست، بسیار زشت و زننده است از مد، و مخصوصا به برخی از آدم ها اصلا نمیاد، برای که این اصلا چارچوب نه زیبایی داره. ولی آدم ها برخی از وقت فقط بخواهن توجه بگیرن، تا توجه نگاتیو. شما اینجا فکر کنید این شلوارای بگی یکی از خنده‌دارترین بی پایه و مایه ترین، حتی راه رفتن رو دچار اشکال میکنه که این بچه ها تنشون میکنه، اخیرا هم که شورتشون از زیرش پیداست، بعدم چاک بدنشون هم از اون ور یه ذره دیگه پیدا میشه. یعنی یه ترکیب چندشاور فقط بازی و لجبازی است با همه اون چیزایی که به حال دوربرشون. جالب اینه که وقتی میرسن به خوردن غذا یا وقتی میرسن به سفارش کافیشون، وارد یه مرحله فانتزی تجملی اشرافی میشن، ولی اینجا خودشون میزنن. حتی این پاره های شلوارهای پاره، یعنی برخ از وقت این پارگی این شلوارها واقعا سوال برانگیزه که آدم بره شلوار بخره که پاره باشه، که چه پیامی میخواد بده. این مرحله جلوه‌گری و نمایش که به صورت فشن و مد در میاد و حتی میتونه به صورت فرد در بیاد، یه هوس اجتماعی که الان یه چیزاش پیدا شده، مقدمه مرحله بعدی خطرناکه که بعد از جلوه‌گری و نمایش مرحله خودخواهی و خواهشه. یعنی اون قسمتشه که خطرناکه، یعنی تبدیل میشه به یه آدم خودخواه، خودمدار، خودمحور، خودپسند، خودشیفته‌ای که حالا میخواد راه خودشو بره. و اینجاست که برخی از بچه ها پا میذارن روی همه اصول، پا میذارن روی پدر و مادر و اونا رو له میکنن و با انتخاب دوست یا ازدواج یا شغل و کار یا جدا شدن از خانواده وارد مرحله خودخواهی و خواهش میشن. و معمولا هم از پدر و مادر فرض کنین پولا رو میگیرن، ولی خرج کارهایی میکنن که ضد نه تنها افکار پدر و مادر، حتی با باورهای خودشون هم سازگاری نداره. اما مرحله خودخواهی و خواهشه. اگر این مرحله رو ما کمکشون کنیم بتونن بگذارن، وارد مرحله خوددوستی و آرامش میشن. یعنی حالا در حالی که خودشون دوست دارن به آرامش میرسن، و اگر یه مرحله بالاتر برن مرحله دیگر دوستی و ستایشه. یعنی میرسن به یه جایی که نه تنها خودشون دوست دارن، دیگران رو دوست دارن، و حالا اصلا دنبال میگردن که همه چیزهای خوب جهان رو ستایش کنن، تبدیل میشن به یه آدم مثبت، خوشبین، مفید، سازنده. این مراحل چهارگان است و برای بچه‌ها تو این سن و سال معمولاً 12-13 شروع میشه. ولی چون دختر شما بودن، یک دختر دو، برای 6 سالی دختر تک بوده، بعد درست همون جایی که مرحله نمایشش بوده و یافتن خودش نوزاد به دنیا آمده، به یک باره خودش درگیر ذهن خودش شده و معلوم دختر باهوشیست و روش کرده، جنگ شما با او به جایی نمیرسه. بنابراین فقط کمکش کنید که نه تنها این مرحله رو بگذرونه، که بره تو مسیری که دومی یا کوتاه باشه یا کم باشه یا نباشه، و خودخواهی و در حقیقت خواهش، اون مرحله خطرناکیست. اونجاست که من بسیار از اوقات جوونا رو میذارم، میبینم که اصلا یه دفعه با وجودی از یه خانواده خوب اومدن، پا رو همه اصول میذارن، فرض کنید درس نمیخونن، ارتباطات عجیب و غریب خطرناک برای خودشون به وجود میارن، لباس و آرایش عجیب غریب میکنن، اما آخر کار هم مامی رو دوست دارن، هم دادی رو دوست دارن، پولیش رو بیش از همه دوست دارن. و اون وقت است که پدر مادر هم معطل میمونن که با این بازیگر و حقباز چه کنن. ولی علتش این است که متاسفانه در مرحله جلوه‌گری و نمایش وارد مرحله خودخواهی و خواهش شدن، و حالا غالبشون های پسر باشن و بیشتر پسر، ولی کمی هم دختر، حالا میخوان ظرف مدت کوتاهی میلیونر بشن و میخوان برن تو استاک مارکت، و بعدم با این تصورات که من ظرف یه روز شما به من 10,000 دلار بدید، یه میلیون دلار ازش در میارم، و بعدم میخوان برن بازنشسته بشن در 30 سالگی و کنار استخ یا احتمالاً اقیانوس دم بدن. یعنی تصورات کاملا خودخواهی و خواهش. به همین جهت است که چون نمیخوام وارد اون مسیر و مراحل بشه، یه مقدار بیشتر درباره بچه‌ها بدونید. دختر شما یه ذره بیش از حد سنش جلوه، البته برخی از اوقات هم علتش این است که یه مقدار تجربیات که امیدوارم نداشته باشه، ولی یا حوادث و اتفاقات جنسی رو میشناسه، یعنی از نظر سکشوالی باید یه ذره آگاه باشه که به این موضوع اهمیت میده. البته جسته و ایناش هم مهم هست، تغییرات هورمونیش و یا اصلا در خانواده اگر شما یا همسرتون هم یه ذره بلوغتون نزدیک بوده، همه اونا هست. یه مقدار مواظب و مراقب باشید تا اینکه خودتون درگیر مسائل سطحی و ظاهری کنید. من جای شما باشم الان در لباس و آرایشش کاملا بی تفاوت و بی طرف میمونم، برای که این مرحله رو پشت سر میذارم. برای خوشحال شما باتون سر
یعنی این بی تفاوتی من شامل این میشه که مثلا اگر از من بخواد موش رو مثلا یه مدلی درست بکنم
ابسولوت هست، شما میگه فرقی نمیکنه، مثل که به شما برگرده بگه لباسم آبیه یا سبزه که برای شما فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، میخوام روی این میز بشندلی بشم یا اون سقف بشم. بی اعتنایی شماست که از زن برنده است، یعنی او رو کمک میکنه. مادام که بین شما بعدم خیلی از اون اصلا این خشمش علیه شماست بخاطر اینکه بچه دیگه آوردی.
مثلا اگه بخوای
برای
چیزی بخرم که
حالا من سقف مثال براتون زدم، من گفتم اگر بلوز سومی رو میخواد بخره که ضرورتی هم نداره بخرید ولش کنید، برای که نخواهید بهش بجنگ باش بجنگ.
حالا این من خودم
نمیدونم، حالا خودتون برید دکتر، شما خودتون برید دکتر، دست از این بازی بردارید.
نه نه من اصلا میخوام بگم چون دختر من یه دختر همونطوری که خودتون گفتین از یه جلسه چاقم هست، بعد من وقتی که اینو در این حالتایی که مثلا اینجوری لباس میپوشه یا احساس میکنم یه وقتی داره مثلا یه جورای جلوه‌گری میکنه، من اصلا از درون احساس میکنم
خیلی بدی نیست دارم.
میخوام با خودم
چی برید دکتر عزیز، شما برید دکتر، شما ببینید شما برخلاف تصورتون اذیت نشید، دخترتون جلوه‌گری و نمایش کنید، شما هم دلتون خواهد از طریق دخترتون جلوه‌گری و نمایش کنید و چون نمی کنید اذیت میشید.
من مثلا از اینکه اینجوری میکنه اذیت میشم، دارم مثلا احساس میکنم مثلا از اینکه دخترم اینجوری راحت نیستم خودم.
خب منم عرضم به شما همین، نه خوشبختانه گوش نمیخواید برید عزیز، شما هم دنبال جلوه‌گری و نمایشی، شما میخواید از طریق دختر 9 سالتون به نظر یه مادر خوب برسید و یه دختر فوق العاده خوب بشید، ندارید اذیت میشید. رها کنید عزیز، رها کنید، این حال شماست که به اونم منتقل شده، رها کنید، بی تفاوت نسبت بهش باشید، اوضاع میگذره، بچه‌تون هم هر کی دلش خواد فکر کنه که دختر خوبی هست یا نیست، چاق یا لاغر، کوچیکی یا بزرگ، زشت یا زیباست، تفاوتی در ماجرا نمیکنه، رهاش کنید، راحت باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمنام
خیلی ممنون. بعد از چند پیام با ما باشید.
همین هفته در کاباری تهران با بهترین برنامه های تابستانی، همین هفته با مرتضا گلاغای موسیقی،
دارم یه لال زن همیشه مسل و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
همین هفته با شیلا پریده پرتحرک موسیقی،
کی با عشق تو باشو کن بشین همش تناشو کن جونم نترس که روز باشی.
همین هفته با آرمین یادآور ویگن سلطان جزگان،
هم به سخی که داری در سکوته خانه بر،
همراه با رقص های شرقی، این هفته با برنامه های متنوع در کاباری تهران، 818-985-5800.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟ مثل اینکه قارچ ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم. چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
سلام، من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریتا تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727، 888-375-6727، 888-375-6727.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیز کردم برای روغن‌سوزی چند بار بردمش دیلر و هنوز درست نشده.
اه من BMW 9 خریدم و مشکل فیول اینجکشن داره. کلی بار استارت بزنم تا روشن شه. تازه مدتش هم خیلی کمه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین و یا نقص در CVT ترانسمیشن با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمیسی تماس بگیرید تا هر نوع محصول پوستی را مطابق با خواسته شما ترکیب کنیم. به این ترتیب که اگر مواد خاصی را مایلید به محصول خود اضافه و یا از آن حذف کنید، همان لحظه آن را در محل ترکیب کرده و در اختیار شما قرار می دهید.
توجه کنید با ارائه نسخه جدید تا آخر ماه آگست یک کرم ضد چین و چروک صورت را که فاصله بین دو جلسه بوتاکس را 35% افزایش می‌دهد به ارزش $150 به رایگان هدیه بگیرید. 818-996-3600 818-996-3600.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص‌ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که کنفرانس کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر به مدت 12 ساعت خواهم داشت، یا شاید 13 ساعت روز یک شنبه تا 8 بعد از ظهر، با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. کودک درون شنبه و یک شنبه 10 و 11 در المپیک کالکشن 1 تا 7 بعد از ظهر. همچنین از روز سه شنبه 13 سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کالکشن کنفرانسی چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد آغاز خواهد شد، و از روز چهارشنبه 14 سپتامبر در شهر ایرواین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهد شد. همچنین اگر مایل هستید سی دی و دی وی دی برنامه های مختلف رو سفارش بدید، میتونید با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. مثلا چند سیدی که تازه بیرون اومده، یکی آخری که راز و رمز موفقیت است، 4 سیدی است یا پیرامید آف سکسس، دوم استرس است با فشار روانی اجتماعی چه میتوان کرد، سوم سیدی که مورد توجه برخی از دوستان قرار گرفته 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، 4 سیدی سینگل پرنت یا خانواده تک سرپرست است، و 8 سیدی مربوط به چرا ازدواج چرا طلاق، و این علاوه بر مجموعه دیگری است از سیدی و دیویدی ها که روی هم 205 سیدی و 103 دیویدی هست، که البته هر 103 دیویدی سیدی هم داره ولی بسیاری از سیدی ها دیویدی نداره. لیستش رو میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
اول می‌خواستم ازتون سوال کنم آقای دکتر. نمیشه اول برنامه بگین که نفر چندم میشیم که با همون صحبت میکنین؟
نخیر فرقش چیه؟ شما اولا نفر پنجم ما بودید، دوم این که اگر دوستان پنجم باشن نفر اول دوم رفت چی؟ چون خیلی از اوقات دوستان میان رو خط بعد از یه مدتی میرن. بعدم برخی از اوقات من وقتی دوستان از ایران میان و یه شرایط خاصی هست خارج از نوبت میارمشون. بنابراین اگر دوستان لطف میکنن روی خط میان با این فرض است که اگر جز پنج نفر اول باشن، چون معمولا من حتما با پنج نفر اول کوشش بکنم صحبتم رو بکنم، به امجاز که صحبت دو نفر شنونده عزیز قبلی رو کوشش کردم کوتاه کنم که به شما برسه، این کارو میکنم. ولی این که بگم نفر چندم هستی، نفر چندم معنا نداره، به خاطر اینکه دوستان میایند و میرن. یعنی من الان امروز که ما این 25 تا خط رو داریم، حداقل 15 نفر آمدند و رفتند. بنابراین مشخص نیست که اوضاع چگونه است. میفرمایید.
ممنونم ازتون آقای دکتر، خیلی متشکرم. چون هر بار من آخرین نفر میشم. توی ایرانم دو سال پیش بهتون زنگ زدم
به شما بگم. نه ببینید، چون میفرمایید شما ساعت 3 روی خط نیومدید. شما
قبل از برنامه‌تون اومدم. قبل از شروع برنامه.
حق با شماست، برای که خط شماره 3 که از ایران بود رو من مقدم آوردم. حق با شماست.
بله.
میفرمایید.
در هر صورت ممنونم که پاسخگوی ما هستید. آقای دکتر، من مشکلم با خودمه و همسرم.
الان که شما مشکلتون با من بود، خوشحالم که اقلا دست از سر من بردازید.
نه شما که عزیز همه ما هستید آقای دکتر.
نه شوخی میکنم رقبا، حالی که فهمی باشید.
نه ولی من مشکل اصلیم آقای دکتر با خودمه.
خب خوشحالم که من دست از سر من بردازید.
نه بایشون خرم. آقای دکتر، من خیلی راحت میبخشم همه رو، بدیا رو فراموش میکنم، در صورتی که خودم ممکنه به این قضیه خیلی فکر کنم ولی نمیتونم برخورد کنم.
نه میبخشید نه فراموش میکنید شما. چون نه میبخشید و نه فراموش میکنید بلکه لاپوشی میکنید، گرفتاری.
بله.
ببینید، بخشیدن رسیدن به این نتیجه هست که من برای خلاص شدن خودم
بله.
یه گونه دیگری به کل موضوع هم نگاه میکنم و هم خودم رو آزاد میکنم. یعنی درست مثل مثالی که بنده بیشتر اوقات میذارم، اگر کسی من چاقوی بزنه میرم بیمارستان میگم در بیار، حتی یه ذره بیشتر جاشم نمونه. چرا؟ برای اینکه من میخوام این آسیب رو نداشته باشم و تموم بشه. ولی اگر من چاقو رو پنهان کردم، به بعضی ها نشون دادم، یا برخی از اوقات شبا خودم رفتم سراغش و نگاش کردم و دلم به حال خود من سوخت و از دست اون دادم اصلا، چون که من نبخشیدم، من که چاقو رو بیرون نیاوردم. بنابراین بخشیدن رسیدن به اینجاست که آدما اشتباه میکنن، آدما در تضاد منافعی که قرار میگیرن علیه من عمل میکنن، آدما به دلیل سوء تفاهم ممکنه با من دشمنی کنن، آدما به دلیل نادانی با من درگیر میشن، آدما به دلیل بیماری علیه من اقدام میکنن و من یک وظیفه بیشتر ندارم، مواظبت و مراقبت از خودمه. همونطور که وقتی پشت فرمون میشنم در اتومبیلم قفله، کمربندمو بستم، پول بیشتری هم دادم، ایربگ خریدم که ای تصادف کردم نمیرم. ولی روزی که شما به من میفرمایید من در اتومبیلم نمیبندم، کمربندم نمیبندم، ایربگم نمیخرم، وسط فریوی ام راه میرم، میگم کیو من میزنه، خب معلومه احتمالاً هم میخورید. و بعدم حالا که خوردی، چون کمی خودتون هم دیگران رو یه جوری مسئول و مقصر میدونید، ضمناً مواظب اوضاع نیستید، باز دو مرتبه این وضع ادامه میدید. ببینید عزیز، اصولاً مسئله بخشیدن با فراموشی کامل همراهه. forgive forget. و بنابراین وقتی که شما تو ذهنتون نگم دارید، نبخشیدید، شما نتونستید از خودتون دفاع کنید، نتونستید حقتون رو بگیرید، نتونستید حال و احساستون رو با دیگری در میون بگذارید و این در حقیقت فرو خوردن خشمه. جان
آقای دکتر، وقتی که بدیایی به هم شده که واقعا قابل بخشش نبوده، ولی اگر با طرف روبرو بشم سلام میکنم،
رو بی خود. نه ببینید عزیز، ببینید همینجا گرفتاریست. علتش این است که شما اولا باید موضوع رو در یه چارچوب گذاشت. ممکن آدم کسی بهش بدی بکنه سلامم بکنه، اون مسئله نیست. ولی شما حرفی که میزنید این است که من با وجودی که این آدم با من بدی کرده، من اون موضوع رو در وقت روبرو شدن یا در جمع کوشش میکنم کنار بگذارم، برای این که میخوام آنچه که واقعا هستم نباشم که مسئله و مشکلی درست نکنم. ببینید عزیز، تمام گفتگو این هست که من و شما قراره بپذیریم یک در دنیا اختلاف میان ما و دیگران. دو، بپذیریم ما با دیگران متفاوتیم و جهان جهان تفاوت. پس یه مقدار از اینا رو باید فهمید و پذیرفت و اذیت نشد. به همجاست که شما 10 تا اتفاق اگر بیفته که شاید یک کسی رو ناراحت کنه، 9 تای اونا اصلا من ناراحت نمیکنه. یعنی فکر میکنم آدم ها مختلفن، متفاوتن، نادانن، بیمارن، سوء تفاهم دارن، جهت دارن، هدف دارن، همه چیز دارن عزیز. بنابراین من باش راحت. دوم اگر بعد از همه این حرفا به این نشستم که نه، این آدم داره از یه حدی که بقیه هم میپذیرن میگذره و داره به حریم و حقوق من به گونه تجاوز کنه، من میستم. هرچی میخواد بشه بشه.
بله.
ببینید حتی در مورد شما دیدید من نگذاشتم. علتشم این هست که ما تو زندگیمون قرار هست موضوع رو روشن کنیم و الا من میتونستم بعداً ناراحت باشم از دست شما. حالا دیگه نیستم چون حرفمو زدم. مهمم نیست شما میپذیرید یا نمیپذیرید، چون مسئولیت شماست، به من ارتباطی نداره. به همین است که ببینید روزی که کسی کاری مخالف انتظار شما میکنه، یعنی مخالف آرزوهای شما، هدفهای شما، احتیاجات شما، خواسته شما یا حق شما، من و شما 4 تا راه بیشتر نداریم. یعنی این حالتی که خشمه 4 تا راه داره. یکی عصبانیت که شما معلومه بلد نیستید یا نمیخواید بکنید، یعنی من یه چیزی بهم میگید من خودتون میدم. دوم راهی که شما انتخاب میکنید فرو خوردن خشمه، یعنی خشم رو قورت میدید به رو خودتون نمیارید، وانمود خیلی اوضاع عادیه. این موضوع که در طول تاریخ به ما توصیه شده سبب میشه ابتدا دشمنی، بعدن تنفر از خود، دیگران و زندگی، بعدن بدترین نوع افسردگی، اضطراب و ریج یا نوعی انفجار. پس اینم که بدترین کاریست که ما میتونیم، چون عصبانیت حداقل به زودی یه ذره شکل و فرم میگیره، ولی نه. سومین راحل express your anger، ابراز خشمه. یعنی شما یه حرفی زدید، من در همون حد مثل یه جراحی عمل میکنم، درست مثل این که شما به یه کسی $10 میدید، $3 کالا بر میدارید، بهش میگید $7 بده.
بله.
اسم این اکسپرس یا انگر، یا تو صف یکی میاد بخواد جلو بزنه میگید آقا خانم بفرمایید ته صف، اینجا چنینه. چهارمش اداره کردن خشمه، یعنی این حال بدی که من پیدا کردم باید اون رو اداره کنم، در مسیری بیاندازم که به نفع منه. به همجاست که یه چیزی به اسم anger management به وجود اومده، یعنی انسان همه روزی 10 دفعه تا 2000 دفعه 1000 دفعه خشمگین میشن. مهمی که با خشم میکنن، شما بر اساس حرفایی که به من میزنید خشمتون رو فرو میخورید، در حقیقت بدترین نوع برخورد رو با چیزی که شما رو خشمگین میکنه انجام میده.
بله من نمیتونم کسی رو ناراحت کنم آقای
دکتر. نه ما نمیدیم تو اینجوری دیگر رو ناراحت کنیم. روزی که شما پا میذارید رو پای من به شما میگم پاتونو بردار و اگر اعتنا نکردید دادم سرتون میذارم. معناش این نیست که من ناراحت واسه شما ناراحت چی بشید، من مسئولیتم چیزی ندارم عزیز.
حتی اگر به شما نزدیک باشه
دیگه بهتر و دیگه راحت تر. و اگه اونجاست، چون شما روزی که گفتید این آدم به من نزدیکه، حالا شما قراره حس و احساستون رو بگید.
وقتی که خودم رو کنار میکشم آقای دکتر، بعد با حرفا با کارا دیوونم میکنه.
نه خب اون موقع است که شما بی خودی دیوونه میشید از حرفای اونا.
چی کار باید بکنم؟
نه ببینید عزیز، نه ببینید شما
یعنی واقعا مستحصلم تو
زندگی. نه اصلا مستحصل نیست، برخوردتون غلط عزیز. شما گرسنه شدید، رفتید غذا ریختید تو سرتون.
بله.
ولی خب غذاتون رو باید میخوردید. نه بله. اشتباه شما اونجاست. حالا من چون متاسفانه شما لطف کنید شما فردا اگر تشریف بیارید یا هر وقت دیگه،
بله.
فقط
بله.
بفرمایید که ما با هم صحبت کردیم درباره مسئله بله. خشم بود یا حال بدی که داشتید، من شما بله. رو خارج از نوبت میارم که این مشکلم جبران شده باشه.
در خدمتتون برم. ممنونم آقای دکتر.
من
قبلا هم آقای دکتر
ازش بگذارید. ازش بگذارید، من در خدمتتون هستم. چون
قربونتون برم، یک دنیا ممنونم آقای دکتر، سایتون کم نشه. خدا
شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدن لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و فیلر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا. تلفن 818 708 3030 و فیلر 818 769 1025. عضو 38 و 5050 ایرانیان.
I'll never forget that moment.
Never forget that moment.
As long as I live.
It started with a phone call.
I got the text when I was at work.
My first call ever as a member of the National Guard. This was it. The real deal.
When we got to the armory, they briefed us on the wildfires. How they were getting dangerously close to homes.
It was amazing to be a part of this massive operation. Helicopters were going up with huge buckets to drop water on the fires. Some of the guys in the unit were preparing for firefighting with local fire crews.
We went out in Humvees to help with the evacuations.
At that moment, I got my first taste of just how important the Guard is to my community.
See how the Guard can be an important part of your life at NationalGuard.com. Discover what it means to be a citizen soldier, to serve locally as well as globally. Look into the benefits including career skills and money for college. Take a moment. Go to NationalGuard.com today.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
با سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، برنامه این هفته حمایت خانواده روز شنبه 8 بامداد درباره آشنایی شما با آزمون MMPI، تست شخصیتی و تست مردانگی و زنانگی می باشد.
همین شنبه 8 بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای بورد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی 818-344-6818.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
مونموس این نو دفون تره مونموس.
دایی فرانسوی شدی؟
یه قشق از این مسلسه یه لجردن بخور، تونم فرانسوی میشی.
چی کردن؟
لجردن، اونم با طعم دلچه وانیلا، سویت هنی، پینک اندی، زست لیمون، بلن ایس بلیت.
خوشمزه است؟
خودم.